اسرائیل خواهد گرفت. وی امروز طی سخنانی گفت غرب مطمئن باشد که ایران انتقام می‌گیرد. وی ترور مسعود علی محمدی را اقدامی کور خواند و CIA سازمان اطلاعات مرکزی امریکا و موساد سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل را عوامل و مسئولین ترور خواند. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی گفت این عملیات برای تضعیف جمهوری اسلامی انجام می شود ولی فقط باعث خواهد شد تا ما قوی تر و هوشیارتر عمل کنیم. مسعود علی محمدی در تاریخ 22 دی ماه در اثر انفجار بمبی در مقابل منزل شخصیش در قیطریه تهران درگذشت. وی از حامیان میرحسین موسوی در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری بود. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی تمام ابری و ریزش باران و وزش باد در سطح زمین حداکثر 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 46 درجه فارنهایت برابر با 7 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. روز خوش. مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجددن پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید خانم.
من هزاران سوال از شما دارم. من هر چقدر شما رو بیشتر میشنوم، به موازات اینکه آگاهیام بیشتر میشه، سوالام هم بیشتر میشه. حالا یه سال راجب عقل امشب ازتون میخوام بپرسم. این هستش که یک فرد بزرگ سال، مثلا 30-40-50 ساله، سن عقلیش رو چطور میشه تخمین زد؟
سن عقلی از اونجایی که عقل بر اساس تعریفش، یعنی rational mind و thinking، از 7 سالگی تظاهر پیدا میکنه. تا 7 سال اول ما با حس و هوش و تخیلمون زندگی میکنیم و عقل داره پایه‌های خودش رو میرزه، درست مانند دانه‌ای که کارشو میکنه تا حالا ریشه بیرون بزنه یا به صورت ساقه از دل خاک بیاد بیرون. از 7 سالگی انسان علائم اولیه عقل رو نشون میده و به نظر میرسه که میتونه در شرایط مناسب فرد در 18 به مرحله‌ای برسه کمال عقلیست، بهش بگن فرمال اپریشنال استیج، یعنی مرحله عملیات سوری یا انتزاعی. البته سخنی درباره پست فرمال اپریشنال استیج هست که مثلا تا 2022 هست، ولی اونقدر پذیرفته نشده. بنابراین چون انسان میتونه مراحل مختلف عقل رو از 7 تا 18 سالگی پشت سر بگذاره، نتیجتا شما میتونید در 18 سالگی به کمال عقلی برسید و از این به بعد تغییر در نوع نیست بلکه در درجه است و بعد در دانش شما و استفاده از عقل. بنابراین یه آدم 30 40 50 ساله یه سوال این است که عقلش کجاست؟ 7 سال است، 11 سال است، 14 سال است، 16 سال است یا 18 سال است؟ و این اندازه‌گیری رو با در حقیقت آزمون‌هایی که تو این زمینه هست میشه گرفتش. حالا اگر شما در مسیر رشدتون هستید، بسیار مشخص هست که باید صبر کرد تا به 18 یا 22 برسید. اگر از اونجا گذشتید، فقط سوال این است که چه مقدار از اون رو دارید. و چون خوشبختانه دوره بحرانی یا کریتیکال پریود نداره، من در سن 40 سالگی اگر تا به حال به 11 سالگی رسیدم، توان اینو دارم که خودم رو به 18 سالگی برسونم. و میدونیم که یه چیزی نزدیک 60% مردم دنیا در دنیای امروز همچنان از نظر عقلی در 11 سالگی، یعنی در مرحله‌ای هستن که میتونن احتمالات ممکنه یه حادثه رو بفهمن، بپذیرن یا بهش برسن، ولی توانایی دادن اون وزن و بار رو در محاسبات و معادلات ندارن. بنابراین عقل چیزیست که انسان میتونه همیشه اون رو کسب کنه و مانند برخی از موارد زندگی نیست که اگر دوره بحرانش رو پشت سر بگذاره نشه براش کاری کرد.
به فرض من الان برای شخص خودم بخوام بدونم سن عقلی چقدر هست، چند ساله هست، از چه آزمون‌هایی باید
نه تستایی هست برای عقل البته گران است، مقدار کارش هم مشکل هست. تستی است که در حقیقت رشنال مایند و تینکینگ رو اندازه‌گیری میکنه و شما میتونید از اونها استفاده کنید. ولی بعدم میدونید اگر در دنیایی که من و شما هم اکنون زندگی میکنیم، یک کسی دوره دبستان و دبیرستان و دانشگاه رو به خوبی بخونه و اون مبانی و مبادی اولیه علوم پایه یا اون جنرال ایجوکیشن رو داشته باشه، تقریبا تا 16 سالگی از در رشد عقلی آمده، یعنی کسی که به اندازه کافی فیزیک، شیمی، بیولوژی و مخصوصا ریاضی به ویژه هندسه بدونه. چون اصولا عقل یک نوع در حقیقت یک وسیله است برای تفکر و استدلال، یعنی ریزنینگ. و برخلاف همه پدیده‌های دیگر طبیعت و انسان که بر اساس اصل علیت کازالیتی کار میکنن، یعنی کازن افکت، علت و معلول، اصل بر اساس اصل دلیل اویدنس حرکت میکنه. و به همجاست که یه پدیده است کاملا متفاوت از همه پدیده‌های دیگر در انسان و در طبیعت. و به همین جهت است که آزادی انسان نتیجه اوست، یعنی اگر انسان دارای عقل باشه آزاد میشه، در حالی که انسانی که عقل نداره، حتی فقط باهوش یا اینتلیجنس زندگی میکنه، در قید و بند تاریخ جامعهش هست، فرهنگش هست، خانوادهش هست، گذشتهش هست، حتی در حدی که پدیده‌های یا قوانین طبیعت اجازه میده گرفتار قوانین طبیعت، مگر اونجایی که به حکم قوانین طبیعت یا بر اساس قانون طبیعت شما میتونید قوانین طبیعت رو بشکنید. به بیان دیگه تنها موجودی میتونه آزاد باشه که عاقل باشه. و در نتیجه موضوع عقل در طول تاریخ نبوده، یعنی 99% مردم به راحتی میشه گفت در 99% تاریخ عقل نداشتن. و به همین جاست که شما وقتی به گذشته برمیگردید، هم داستان‌ها رو و زندگی‌ها رو در هر حد و سطحی می‌بینید و یا حتی به همه متون نوشته شده و موجود نگاه می‌کنید، احتیاج نداره بگردید ببینید کجا عقل ندارن. شما اصلا برخی از وقت در هیچ صفحه کتابی پیدا نمی‌کنید که استدلالی غیر عاقلانه و غیر منطقی که مرتبط به این عقل هست رو درش پیدا نکنید. به بیان دیگه مردم در گذشته ها با اون زندگی میکردن، حتی در نوشته های بزرگان غالب اوقات شما میتونید ببینید که گرچه در یه زمینه های توانایی ها و قابلیت های خودشون رو نشون دادن، ولی در برخی از زمینه ها به خاطر نبودن اون عقل، استدلال های اونها درست نبوده، نتیجه گیری های اونها درست نبوده، آنچه رو که برهان تصور میکردن یا یقین در حقیقت نوعی ای بسا شک و ظن بوده و یا وهم بوده. اینا رو به راحتی مخصوصا بعد از کار اصولی و اساسی که ارسطو میکنه و با نوشتن منطق یا لاجیک که قواعد و قوانین به کار بردن درست عقل رو میآموزه، به من و شما اجازه میده که در این تجزیه و تحلیل ها ببینیم که بیشتر انسان ها همکنون و در گذشته اکثریت قریب به اتفاق، یعنی 99% برخوردشون با موضوع ها مبتنی بر حسشون، هوششون، تخیلشون و دیگر توانایی های ذهنی بوده و از اونجا بوده که احساسات، عواطف و هیجانات و یا باورها و اعتقادات اونها به نوعی به وجود می آمده و بر مبنای اون عمل می کردن. بنابراین انسان دیروز موجودی بوده که بدون عقل زندگی می کرده، یا عقلی که داشته در حد اقل مثل یک گفتگو بوده اما توانایی خواندن و نوشتن نداشته و با اصول اصلی و اساسی این توانایی خودش آشنا نبوده. علت چمین است که برخلاف بقیه جنبه های وجود انسان که خود به خود رشد میکنه و من و شما فقط میتونیم رشدش رو تسریع کنیم و یا احتمالاً درش سکون و توقفی به وجود بیاریم، عقل یه پدیده است که ابتدا باید به وجود بیاد و من و شما اون رو رشد بدیم و بعد از اون هم تازه مهمتر ازش استفاده کنیم. اگر مطلبی دارید، چون من به پیام هام رسیدم، اگر البته مطلب کمی باشه چون خطای ما همه مشغول هست، میتونم در خدمت باشم. روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مکالمه انگلیسی را 90 روزه فقط با گوش دادن به سی دی یا نوار با تکرار فرا گیرید. در هر سن و موقعیتی می توانید طی فقط 90 روز به خوبی انگلیسی صحبت کنید. مؤسسه نصرت 310-207-0771.
The best age for your child to learn to read is during the first 5 years of life. Kathleen discovered this fact firsthand.
A friend of ours recommended the Your Baby Can Read series when we had our first child, Jacob. Never thought anything of it. We plopped him down in front of it.
Your Baby Can Read worked amazingly well.
When Jacob was 3 years old, he was reading at second grade level. He turned 5 in July, went to kindergarten, and in 3 weeks he was moved to first grade.
Kathleen knows it's no coincidence.
Because we have 3 children and all are reading on a high level. School is very easy. Straight A students, maybe 1 or 2 children, but all 3, probably a successful video. So bam, it worked.
Did Kathleen have to work at it?
No, I didn't have to do a thing. Your Baby Can Read definitely gives them a life skill that can never be taken away from them. It's been invaluable.
For a limited time, you can receive a completely risk-free trial of the Your Baby Can Read program. Call now and we'll also include 3 free learning gifts with your risk-free trial. Call 1-800-585-4090. 800-585-4090. 800-585-4090.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلایر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا. تلفن 818-708-CC و بلایر 818-769-1025. عضو 38 و 5050 ایرانیان.
خواهر و برادران عزیزم، اسم من کریم، یک ایرانی آمریکایی وطن پرست و آزادی خواه. داوود و فاطمه داستان یک دختر و یک پسر اسیر دولت‌های فاسد که با اسیر کردن جوانان آنها را از رقابت کردن در جامعه آزاد محروم و معتاد به جنگ، بیسوادی، بیکاری، ترس و وحشت، افسردگی و استفاده به مواد مخدر هست. خواهر و برادران، حق دادنی نیست و گرفتنی است. برای گرفتن از حق خود دفاع کنید بدون استفاده از چوب و چماق. من کریم قول میدم که آزادی با رحم و مروت، یگانگی، همبستگی، همرنگی، بخشش و اعتماد بدون ریخته شدن یک قطره خون به دست بیاید.
دکتر جوزف عطا بروجردی، جراح پلاستیک و متخصص جراحی های زیبایی و ترمیمی، مطب در بیولی هیلز. تلفن 310-276-9200. 310-276-9200.
اگر فکر میکنید که شما یکی از پوکربازهای خوب هستید و قابلیت رسیدن به نفر اول را دارید، فرصت به دست آمده توسط کلاب 670 در هالیوود پارک کاسینو به تاریخ یکشنبه 28 فوریه 2010 را از دست ندهید. یکی از جوایز برای برنده نهایی در این تورنمنت ورودیه به مسابقات فاینال جهانی پوکر در شهر لاس وگاس بوده که مبلغ این جایزه 10,000 دلار است. ورودیه برای شرکت در این تورنمنت 200 دلار و حق ثبت نام 35 دلار می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وبسایت های 670amkirn.com و playhpc.com مراجعه نموده و یا با تلفن 310-330-2800 داخلی 2119 تماس حاصل نمایید.
با موهای ناخواسته خود خداحافظی کنید. قیمت‌های مخصوص درمابر اکنون تا 60% تخفیف دارند. شما با ماهی کمتر از 50 دلار می توانید لیزر موهای ناخواسته خود را شروع کرده و بلافاصله پوست نرم و تمیز خود را حس کنید. مراکز در تورنس، انسینو، شرمن اوکس و میشن ویهو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
شوهرم اصرار داشت به درما برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنم رو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
پروموشن این ماه درمابر، پکیج های مخصوص که تا 60% تخفیف دارن. مراکز در تورنس، انسینو، شرمن اوکس و میشن ویهو. 866-444-6411 درمابر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، یه فرد 40 ساله که عقلش 11 ساله است، اگه اینا بخواد رشد بده و به 18 سال برسونه، از همون روش های نوجوانی که موثر هستن مثل هندسه و موسیقی و ورزش باید استفاده کنه یا راهکارهای دیگه ای داره؟
نه، همونا خواهد بود. یعنی مهمترین مسئله علم است و مطالعه است و همونطور گفتید ورزش، موسیقی، مواظبت و مراقبت و مدیتیشن، درگیر شدن در بحث ها و گفتگوها و مناظره است، یعنی دیبیت، به خاطر سپردن موضوعها و مطالب از طریق حفظشه، درگیر شدن در مسابقات مختلفی که به هر حال تفکر و تعقل رو برمی انگیزه، تجربیات تازه و پر از هیجانی است که فرصت های تازه ای رو برای ذهنش فراهم میکنه، تغذیه درست، خواب و استراحت درست هست، نقاشی هست، کارهای دستی هست، اینا همه مواردی هستند که به رشد عقل کمک میکنن. بنابراین در حقیقت پدیده است که فرق نمیکنه چه در دوران فرض کنید 6 تا 12 سالگی شما بخواید از طریق علم یا ورزش یا موسیقی به رشد اون و تحققش و در حقیقت تظاهر عقل برای که پنهان است و باید ظاهر بشه اقدام کنید چه در بزرگسالی، دقیقاً مسیر همونه. ولی مهمترین عامل، عامل علمه و بهترین دانش، دانش یا ریاضی است و مخصوصاً هندسه، برای که اون هست دقیقاً به نوعی استدلالی رو که داره مبتنی بر عقل. به همجاست که در آکادمی یونان بالای سر اونجا نوشته شد هر کس که هندسه نمیداند وارد نشود. بنابراین هندسه است، فیزیک، شیمی، بیولوژی و یعنی ریاضیات به طور کلی و بعدن علوم اجتماعی انسانی است، برای که یه جنبه دیگری از مسائل رو هم انسان باید بدونه. در نتیجه برای رشد عقل و در حقیقت به وجود آوردن شرایطی که بتونه پیش بره، میشه از این احتمالات، از این راه‌های مختلف اقدام کرد. تفاوت چندانی میان کوچک و بزرگ در این زمینه نداره.
آی دکتر، این کسایی که هستن که من باشون به حال برخورد داشتم که توی مثلا دکترای فیزیک دارن یا به حال تحصیل کرده هستن و تو درس خودشون هم خیلی 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 پیشرفت و سرآمد هستن، ولی فقط تو همون زمینه، به مسائل دیگه، به روابطشون، مسائل خانوادگی، اجتماعی، هر چیز دیگه میرسه، دقیقا مثل که شما میفهم بکنم با یه بچه 11 ساله داری صحبت میکنی، نه با اینکه تو اون علوم پیشرفته هستن، پس چرا تو زندگی عقلشون به
اون مرحله
نرسیده؟
خب اولا میتونه عقل رشد کرده باشه، ولی عقل دو تا اشکال داره. یه اشکالش این است که باید ازش استفاده کنید. مثل اتومبیلی است که در خانه شماست و شما دارید پیاده میرید. من نمیتونم بگم شما اگر اتومبیل دارید چرا پیاده اید. خب نخواستید استفاده کنید. دومین موضوع است که انفجارات احساسی و عاطفی و یا باورها و اعتقادات میتونه عقل رو از صحنه خارج کنه. به همین جهت است که اگر شما یک جراح فوق‌العاده توانایی هم باشید و هزار تا عمل کردید، اگر پسر و دختر یا خواهر یا برادر شما رو تو اتاق عمل بیارن، ای بسا توانی نداشته باشید که فرض کنید سینه اونها رو بشکافید یا دنده‌هاشون رو خرد کنید برای که بخواید به قلبشون نزدیک بشید. علتش این هست که در اونجا احساسات و عواطف شما به هم میرزه. بسیاری از مردم هستن که درست است که از نظر علمی پیش رفتن، ولی معلوم نیست که از نظر عقلی تحقق پیدا کردن. گرچه پیشرفت علم یا آگاهی‌های علمی رشد عقل رو ممکن میکنه، ولی اگر رشد عقل رو هم ممکن ببینیم، وقتی که به احساسات و عواطف و باورها میرسه اون وقت گرفتاری است. اگر شما باورهای سیاسی یا مذهبی یا فلسفی خاصی داشته باشید، در وقت گفتگو اون عقل رو به مرخصی میفرستید و استدلالاتی که میکنید به هیچ وجه پایه و مایه‌ای که عقل شما باید در اشتخاراتی داشته باشه رو نداره. و یا اگر شما آدم عاقلی هم هستید، اگر به موضوع برادرتون یا پدرتون نگاه میکنید، به دلیل احساسات و عواطف و خاطرات و تجربیات و تصمیم گیری ها و نتیجه گیری های گذشته، مانع از این میشه که شما آزاد و مستقل بتونید اون تصمیم رو بگیرید. به همجاست که بسیاری از مردم میتونن، برخی از اوقات واقعا راهنماها و مشاورین خوبی برای دیگران باشن، ولی نه برای خودشون، برای که در اونجا خارج از احساسات عواطف و یا باورها و اعتقادات عمل میکنن، در حالی که اینجا گرفتار و در زندان احساسات عواطف و باورها و اعتقادات هستن. به همین جهت است که یک انسان عاقل برای رها کردن خودش از همه اون قید و بندها و زندانها باید دست به یه پالایش و والایش و یا آرایشی در ذهنش بده که به تدریج بتونه جهان رو آنگونه که هست ببینه، نه آنگونه که دوست داره و یا درست میدونه. چون واقعیت واقعیت هست، هم از این که ما دوست داشته باشیم یا اون رو درست بدونیم. این تفاوت و تفکیک رو ندارن. بنابراین شما میتونید در رشته‌های علمی آگاهی‌ها و تخصص‌های فراوان داشته باشید، ولی اولا اونقدرها این عقل سیطرش رو به همه زمینه‌های زندگی نیاورده باشه، دوم میتونید از اون استفاده نکنید، و سوم با باورها و اعتقاداتتون و یا احساسات و عواطف و هیجاناتتون کاملا عقل رو مختل کنید. درست مانند این است که شما عمل جدول یا عمل مثلا جمع رو به صورت تقسیم یا ضرب در بیاد. قواعد و اصول یکیست، ولی شما قاعده ها رو به هم ریختید، این است که نتایج متفاوتی بگیرید. برای خوشحال شدم با تون صحبت.
متشکرم آقای دکتر، خیلی دوستتون داریم. خدا
ممنون. متشکرم. رادیو ایران بفرمایید.
بله صدامو میشنوید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
من یه دختر 21 ساله دارم که یه دفعه کالج رو بل کرد و تصمیم گرفت که بره لاس وگاس به امید درد کردن بنتلی و لامبورگینی و اون زرق و برقایی که دیگه خودتون میدونید.
نه ببخشید، اولا من میشم بلاتر صحبت کنید. از اینجا من پاشم برم لاس وگاس، اونا رو به من اونجا میدن که من
همون مشکل همینه دیگه، که خودتون میدونید توی لاس وگاس چه خبره و چجوری اینوایت میشه از دخترهایی که یه مقدار زیبایی دارن و چطوری میشه سوء استفاده شه.
نه نفهمیدم. نه نصب کنید.
یعنی ببین.
نه 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 بس من نیست. یعنی جای اینویتیشن به اون صورت نمیرسن. بله اونجا تازه از 100 تا آدم که بینم اونجا 95% پولاشون هم میگیرن پس میفرستنشون.
این با یه آقای اونجا آشنا شده که متاسفانه بعد از تحقیقاتی که من کردم متوجه شدم که این آقا پیم هستش. و الان متاسفانه 4 ماه هستش که واقعا توی جهنمه. من یه سینگل مادر هستم با 2 تا کید و از بچگی واقعا سعی کردم بچه هامو تا اونجایی که میتونم نالج بهشون بدم، اهمیت تحصیلات و اهمیت درجه اجتماعی داشتن و حتی مدام کتابای تغذیه، کتابای روانشناسی من برای اینا میخونم. حتی با هم دیگه گاهی وقتا مثلا هفته یه بار مینشستیم با هم دیگه میتینگ داشتیم راجع به مسائلهای مختلف صحبت میکردیم. و دختر دومم کوچیکم خیلی همیشه یه حالت پروتکتیو داشت برای من و اون خواهر بزرگترش. خیلی خیلی سلف اپینیتده و این اپینینایی هم که داشته همیشه sometimes با اینکه من مخالف بودم ولی خب it worked the best for her. ولی یه تصمیم گیریایی هم که واقعا دمیجینگ، مثل همین مسئله که جدیدا پیش اومده به امید همون داشتن پول زیاد و کیفای آنچنانی و کفشای آنچنانی کری کردن، متاسفانه خودشو قاطی این مسائل کرده. حالا من اینجا دو تا عقیده مختلف برام مونده. یکی این که خب دوروبریام همه به من میگن که تو اشتباه کردی، با این خیلی لینینت بودی و باید بهش بگی که مایه ننگ هستی، خیلی عذر میخوام، برو دیگه پشت سرت هم نگاه نکن، تا زمانی که آدم شی سرت به سنگ بخوره برگردی.
خب آخه نه، این دوستانی که همچین پیشنهاداتی میکنن، از یه طرف چرا فکر میکنن اگر پدر و مادر یه مقدار آرام و مهربان بودن بچه ها بیمار میشن، دوم کی گفته بچه ها میرن سب کنید سرشون به سنگ میخوره بر میگرن، نه بسیارشون سرشون به سنگ میخوره و اونجا میمیرن. کی این که تضمین؟
من میدونین عقیدم همیشه این بوده که خب بچه ها با هم مختلفن، بعضی ها هستن بعضیشون هستن که خب راحت تر حرف قبول میکنن و از
نه آخه داستان نه، ببینید از یه جور دیگه بهش نگاه کن. من یه جور دیگه بهش نگاه میکنم. دختر شما دو تا احتمال داره. یه احتمال این است که بیمار. یعنی بیمار معناش این است کسی است که با واقعیت ارتباط نداره، جهان رو به گونه ای میبینه، حس میکنه، احساس میکنه که نیست. یعنی یه ساختمون 10 طبقه رو فکر میکنه فاصلش از پشت بام تا رو زمین 1 متر 2 متره، یا فکر کنه در طبقه اول است که پاشو از پنجره بذاره بیرون میره رو زمین، در حالی که خبر نداره طبقه فرض کن 10 پاشو بذاره پایین 10 طبقه میفته و احتمالاً از بین میره. بنابراین و یا مسئولیت رو متناسب نمیپذیره، یه باورهایی داره که من چنین و چنان هستم. اولین مسئله این هست. حالا این عدم توجه به واقعیت یا عدم پذیرش متناسب مسئولیت بیماری‌های مختلف رو میتونه به وجود بیاره. اگر اون هست، موضوع شما موضوع معالجه دختر بیمار، یعنی همونطور که اگر او بیماری قلبی یا فرض کنید دستگاه گوارش پیدا میکرد، شما به عنوان مادر تا آخر دنبالش بودید، نه خودتون نه او رو سرزنش نمی کردید، ماجرا میتونه بیماری باشه. برای اینکه برخی از اوقات بیماری ها برای پدر و مادر کاملا ناشناخته است و یا تظاهراتش بعدن وقتی ظاهر میشه به صورتهایی است که مرتبط به بیماری اون رو نمیبینن، بلکه به اخلاق رفتار میدن. دومی که نه، فرزند شما بیمار نیست، بلکه دختری است با توجه به شرایطی که درش متولد شده و بزرگ شده که ای بسا نقش شما 5%، 10%، 20% حد اکثر بوده، 80-90% دیگه تحت تاثیر عوامل دیگری بوده و اونا هستن که برای او گرفتاری به وجود آوردن. ضمناً ویژگی‌های روانی خودش، ویژگی‌های بدنی خودش، جسمانی خودش او رو در معرض خطرها و ضررهای مختلف و متفاوتی می‌گذاره. بنابراین مسئله اصلی و اساسی تشخیص اینه که ما با یه بیمار روبرو هستیم یا فردی که کار بد می‌کنه یا به اصطلاح بد اخلاقه یا اخلاق درستی نداره یا رفتار درستی نداره. اون اول باید تشخیص بدید و اگر این دوتا تفکیک بشه، خب مورد اول مسئله بیماری برخورد شما رو و راه حل چیز دیگریست، مورد دوم مسئلهش فرق میکنه، ولی همچنان شما به عنوان مادر نمیتونید او رو از صحنه زندگیتون خارج کنید، حتی اگر هیچ مسئولیتی نداشته باشید. درست بسی که به شما خبر بدن یه آدمی در خطره، یه آدمی میتونه از پادر بیاد به شما بگید به من چه، اینجا دختر شماست. اینی که اون دوستانی که از این توصیه ها میکنن دنبال یک سرزنش کردن شما یا او هستن، حالا چون با شما صحبت میکنن چنینه ای بسا ای با دخترتون صحبت کنن گناه رو به گردن شما میاندازن، بعدم براشون پیامد این ماجراها اهمیتی نداره، ضمناً میخوان اظهار نظرهای یه مقدار جالب توجه بکنم. بنده اصولا باورم این است که پدر و مادر هرگز از پدری و مادری بچه هاشون استعفا نمیتونن بدن و هرگز اون قسمت وجودشون رو و ارتباطشون نمیتونن خاموش بکنن. اینکه چه میکنن یا چه نمیکنن اون یه قصه دیگری است. به همجه است که در خانه ها باز است، آغوش های گرم به روی بچه ها همچنان باز است، ولی انتظارات و توقعات در چارچوبی که واقع بینانه هست رو میشه از اونها داشت و بر مبنای اون عمل کرد. این است که شما باید با توجه به گزارشی که اگر پر روی روانشناس برید و گزارش حتی 1 ساعته‌ای که از دوران بارداری خودتون و کودکی شد، حتی زمینهای ارثی خانواده خودتون و پدر میتونید کمک بید. فرض بفرمایید چیزایی که همین جوری میفرمایید اصلا هم معناش این نیست که یه تشخیصه، ای بس یه دفعه متوجه شید در خانواده شما و همسرتون یه مقدار بیماری های وجود داشته که نتیجهش این حالات، مثلا فرض کنید بایپولار ها یا منیک دیپرشن های شدید، در نتیجه شما با یه کسی روبرو میشید که در حالت های منیک که تصورات و تخیلاتی داره به دنبال کارهای خطرناک میره، ضمن در این حال هم مثلا با یه مقدار حالت های خودشیفتگی یا حالت های شیدایی سرخوشی یا فرض بفرمایید برخی از اوقات با حالت های نمایشی و هیجانی یا شخصیتی اصلا بوردرلاین و گرفتار، اصلا مسئله اونجاست، شما قرار هست که به گونه دیگری با او برخورد بکنید تا بتونید نتیجه رو بگیرید. اینه که فرض رو بر این بگیریم که دختری است که داره کار بد میکنه، حالا که داره کار بد میکنه پس ما به یه نوعی تنبیهش کنیم یا از خودمون دورش بکنیم، شاید 5% موارد میتونه چنین باشه، 95% موارد اصلا موضوعی نیست.
دکتر هلاکوی ازتون خیلی 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 ممنونم، دقیقاً عقیده خودم همینه و من میدونم که هم بد اخلاقه هم سایکولوژیکلی جنتیکلی یه مقدار ارث میبره از پدرش. خیلی ازتون ممنونم، خیلی راحت تر الان میتونم با این مسئله
شما تا نجات تا معالجه و نجات فرزندتون باید دنبال این کار بدید. این کار رو نصف کار نمیشه، مهم نیست مقاومت و مخالفت و مهم این است که درها باید همیشه به روی او باز باشه، راهها باید گشوده باشه و او رو کمکش کنید که به راه بیاد تا اینکه تو چاه بیفته. اینو تا آخر خواهید داشت و مطمئنم که میتونید موفق بشید وقتی که نگاهتون رو عوض کنید. به هر حال ما در دنیایی هستیم که هر کدام از این دو باشه، اگر یه آدمی مانند مادر و پدر دلسوز به دنبالش باشن دیر یا زود به نتیجه میرسن. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها.
خیلی ممنونم دکتر، واقعا کمک کردین، به من روزتون بخیر. خدا حافظ.
شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با شما هستم. بله بله با شما. استارلاین تور همین سه شنبه از ساعت 1 الی 2 بعد از ظهر در مورد انواع تورهای کوتاه مدت داخلی و سفرهای متنوع و پرخاطره خارج از کشور با شما عزیزان گفتگو میکند. تلفن 818-207-5701.
به به چه موزیک قشنگیه.
دلت میخواد جای زنده همین موزیکو ببینی؟
خیلی. میتونم توی سالن باشکوه مجسمش کنم.
تجسم درسته. این کنسرت توی والت دیزنی کانسرت هاله. حسین علیزاده، کیهان کلهور و با گروهی از نوازنده‌های چیره‌دست و آواز حمیدرضا نوربخش.
گفتی چهارشنبه 10 فوریه است دیگه.
بله، چهارشنبه 10 فوریه.
پس بذار همین الان زنگ بزنم رزرویشنمون رو بگیرم. گفتی شماره چند بود؟
323-850-2000.
یه بار دیگه بگو.
323-850-2000.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین المللی جراحان چشم با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی، ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک.
من بختیاری هستم، میخواستم با آقای دکتر سعودی صحبت کنم و الان 16 ساعت پیش من عمل کردن، دید چشمم بهتر از 30 سال پیش هم شده و خیلی سپاسگزارم از ایشون و هیچ باورم نمیشد که به این قشنگی کارشون رو انجام بدن که من اینقدر راضی و خوشحال باشم. خیلی سپاسگزارم، قربون شما.
مطب، تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
مرکز تحقیقاتی و درمانی دکتر تورج رعوف در انسینو برای درمان بیماری‌های داخلی و پوست در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. در این مرکز درمان سرطان و انواع بیماری‌های پوستی، قارچ‌های ناخن و پوست، برداشتن خال صورت، درمان جوش و لکه‌های پوستی، جوانسازی، زیباسازی و روشن کردن پوست با انواع پیل‌های اسیدی و و کرم های ویژه دکتر رؤوف صورت می گیرد. مرکز درمانی و زیبایی دکتر تورج رؤوف دارای جدیدترین دستگاه های لیزر برای برطرف کردن موهای زائد و جوانسازی پوست و از بین بردن لکه در کمترین زمان و بدون درد می باشد. در این مرکز تزریق بوتاکس، رستولین، ریدیس، جوودرم برای از بین بردن خطوط و جوانسازی و زیباسازی گونه و لبهای شما بدون جراحی و با قیمت‌های جدید و تخفیف‌های ویژه انجام می‌گیرد. مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف جهت انجام تحقیقات جدید پزشکی خود در زمینه بیماران مبتلا به سرایسز داوطلب می‌پذیرد. کلیه آزمایشات و داروها رایگان بوده و هزینه رفت و آمد پرداخت خواهد شد. تلفن 818-788-5060 drrauf.com.
اگر فکر میکنید که شما یکی از پوکربازهای خوب هستید و قابلیت رسیدن به نفر اول را دارید، فرصت به دست آمده توسط کلاب 670 در هالیوود پارک کاسینو به تاریخ یکشنبه 28 فوریه 2010 را از دست ندهید. یکی از جوایز برای برنده نهایی در این تورنمنت ورودیه به مسابقات فاینال جهانی پوکر در شهر لاس وگاس بوده که مبلغ این جایزه 10,000 دلار است. ورودیه برای شرکت در این تورنمنت 200 دلار و حق ثبت نام 35 دلار می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وبسایت های 670amkirn.com و playhpc.com مراجعه نموده و یا با تلفن 310-330-2800 داخلی 2119 تماس حاصل نمایید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، استراب و افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت رو از سه‌شنبه آینده 26 ژانویه در منطقه گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. استراب، استرس، افسردگی و خشم از سه‌شنبه آینده 26 ژانویه در گلندل. کنفرانس سلامت و سعادت و یا دو هدف انسان از چهارشنبه 27 ژانویه در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین شروع خواهد شد. و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از پنجشنبه 28 ژانویه در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون 100 دلار. همچنین با آگاهی دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یکشنبه 6 و 7 فوریه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر افسردگی و شیدایی و ترکیب اونها منیک دیپرشن. 6 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. یک شنبه 7 فوریه 2 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی، عقل، علم، عشق و عمل. و 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. محل برگزاری هاربر، ببخشید، هاربر سنتر است، سیلور هاربر سنتر، سیلور هاربر سنتر در ونکوور شمالی یا نورت ونکوور هست. کارت ورودی که 30 دلار هست در محل کنفرانس خواهد. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های گشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته عرض کنم که تعداد کابین ها محدود هست و قیمت ها تا آخر ژانویه قیمت کنونی است، بعداً تغییر چشمگیری خواهد داشت. این نکته را عرض کنم چون اینکه یک نفر پرسیدن. برنامه زنده است روز دوشنبه مارتین لوتر کینگ هست که بنده در خدمتون هستم. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خدا قوت. حال شما؟
متشکرم.
تشکر از وقتی که به من دادید.
خواهش.
آقای دکتر، من از 6 مارچ 2000 تا به امروز من پای برنامه شما هستم و خوب، خیلی خیلی خوب آشنایی دارم به برنامه شما و روش کارتون و خیلی چیزام یاد گرفتم. خودم هم یه ریشه‌ای داشتم که در زندگی باشم، بمونم، سختی‌ها را تحمل کنم، حل کنم، بدونی بزرگش نکنم. و الان در بعد از 45 زندگی، همسر من میخواد کوچ کنه بره ایران و بدون اینکه یک شاهی برای من بذاره، بدون اینکه برنامه ریزی کرده باشه، شروع کرده به خریدن مایتابه و نمیدونم دستمال آشپزخونه و فلان و اینا.
یعنی جهیزیه دارن فراهم میکنن؟
بله بله. من آقای دکتر خیلی هم علاقه به شما دارم. من بهشون گفتم اگه با آقای دکتر صحبت کنی خیلی هم ریلکس میشه. گفت نه و من کار ندارم و خلاصه رفت کوچه. بارها من بهشون گفتم دختر خانم شما داره جهیز درست میکنی، میگه که به کسی مربوط نیست. اصلا هیچ وقت جواب صحیح، یعنی به قول فرمایش خودتون من 5% در زندگی خودم نتونستم تصمیم بگیرم بگم چیکار کنم. حالا میخوام از شما بپرسم
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 75.
اون وقت چند تا فرزند دارید شما؟
ما دوتا.
بچه‌ها اینجا هستن؟
بله بله. ما تقریبا شما فرمودید که طرف رو بذار سر کار، ما 77 اومدیم.
صحیح.
1977.
اون وقت پس دوتا بچه هاتون اینجا هستن؟
بله. ما تقریبا مذرد میخوام وسط کلامتون.
خواهش کنم.
دختر من 12 بود، پسرم 11 که خواهر من اینجا زندگی میکرد، آمریکا بود، اومد اونجا هم سالهای گذشته. ما راهی اینجا شدیم و همسرم یک ماه بعد که مثلا چیز میذاره بفروشه اومد اینجا و ما رستوران خریدیم و دیگه اون مشکلات اینجا.
اون وقت بچه هم اینجا هستن. حالا استدلال ایشون برای رفتن ایران چه هست؟
آقای دکتر استدلال ایشون برای رفتن ایران میگه که من بیشتر اونجا خوش میگذرم. ایشون خیلی وابسته به برادر خانمشون هستن، چون در مدت این 32 من فقط 3 رفتم، اونم به خاطر فوت مادر و خواهر و وسطش هم 1 رفتم. ایشون هر سال، البته ما 14 بود اینجا گرین کارت نداشتیم، بعد که 14 گرین کارت گرفتیم ایشون شروع کردن به رفتن و اومدن و منم هیچ مسئله نداشتم. و اصلا یه کاری هم من داره میکنم، در البته رستوران داشتیم 14، بعد یه 5 بعد از رستورانی که ما دست دادیم یه 5 من نشستم تو خیابون به لباس فروختن که ایشون حسابدار بودن که من حق نداشتم یه 2 $5 $10 هیچی. همیشه من خودم اصلا ریشم اینه و از فرمایشات شما هم یاد گرفتم که بدترین و تخترین نسخه همون واقعیت هست. من همینطوری پیشبند پولم رو باز میکردم ایشون میگرفت. در رستورانم که بودم 14 خب هم ویترسی میکردم، میستمیز میکردم، یک قرون به من نمیداد. بعد یکی از دوستای قدیممون اومد به ایشون گفتش که یه مقدار پول به این بده، خب اگه تو کارگر صفرم بیاری بالاخره یه چیزی. من میرفتم مثلا تو این ساب میگشتم دنبال یه ماتی که 25 سنتی برای خودم میخریدم. همون پول آقای دکتر روز 20 اولش ببخشید، اولش این شد که من خیلی احتیاج به پول داشتم، مثلا ماتی که میخواستم بخرم و فلان. اگه پیش هر کس صحبت میکردم از دوستا فامیل هر کس میگفت بابا این شخصیتش اینه، خب خودت صندوق مال خودته، این که مال کسی نیست، برو هر چقدر دلت میخواد بردار. من یه چند دفعه یه 20 دلار برداشتم، بعد این فامیل بعد اومد و بعدها، البته همون وقتا نه، بعدها رفت به برادرش، منم نشسته بودم، گفتی از صندوق دزدی میکرد. همون آقای دکتر همون 20 دلاریا به اضافه انعامی که من میساختم روز 40 $42 من تیپ میساختم، ویترسی میکردم صبح زود، بچه‌ها ما چای مایی همه چی میدادم، میرفتم دنبال این. همون آقای دکتر من $30,000 جمع کردم بهش دادم، یه دفعه رفت $10,000 وام گرفت از رو رستوران امضای منو نوشت. حالا این برای خودش استدلالای داره، نمیدونم چیکار کردم. من هیچی نمیدونستم. چند دفعه ما وام گرفتیم، منو میبرد امضا میکرد، ولی من میخوام ببینم آقا دکتر شما به من بگید من چرا خواب بودم، هیچ وقت نمیپرسیدم این وام چی شد کجا رفت. حالا
خب آخه اصلا من در خصوص وام برخی از اوقات ممکنه یه ضرورت در حقیقت خانوادگی باشه، ولی اینکه شما پولا رو به هر حال فکر کنید که پولی که خودتون یا هر دوها به دست آوردید برداشتنش دزدیه یا نگران حرف و قضاوت ایشون باشید، مثلا از ایشون از طریق این گفتگوها شما رو کنترل میکرده و شما رو در وضعیتی قرار میداده که حالت تدافعی به خودتون بگیرید و بعد مطابق میل ایشون عمل کنید. خب اگر شما 45 سال در خدمت ایشون بودید، حالا یه دفعه ادعای عرض کنم که من میخوام در خدمت نباشم از کجاست؟ حالا ایشون واقعا فکر میکنید که این بار آخری که رفتن ایران به این نتیجه رسیدن که اونجا همه چیز خوبه برای ایشون؟
عرض بزرگتون، من یه اشاره دیگه به شغلم بکنم. من در ایران 14 سال در یکی از بیمارستان ها کار میکردم و قبل از این که من حقوقم رو بگیرم، یعنی تا حقوقم میامد دستم میرفتم تو بانک، این پشت سر من بود و پول رو همونجا تحویل میگرفت و من اصلا کاریم به این کارا نداشتم، هیچ وقتم نمیگفتم چرا فلانه، همیشه هم موضوع این بود که بعد خب مرد زندگیمه فلانه بساره این باید.
آقا چه ارتباطی داره اینا به مرد زندگیمه؟
نمیدونم آقا دکتر، همین میخوام به من بگید که چرا من قخابه. در ضمن شما همیشه سوال میفرمایید که ازدواج چندمتونه، الان نفرمودید.
بالا من نمیدونم. آخه شما 45 ساله میگید با هم ازدواج کردید، چه فرقی میکنه که قبلا ازدواجی بوده یا نبوده؟
نه خب این مسئله رو بیشتر روشن نمیکنه آقای دکتر. من ازدواج من ازدواج اولم بود، 22 سالم بود، ایشون ازدواج دومشون بود، همسرشون رو طلاق داده بودن و دو تا فرزند ایشون داشتن، یکی پسر 8 ساله و یک دختر 7 ساله. وقتی که طلاق میده بچه ها رو مادر میگیره، البته که من نبودم هیچ وقت، اینایی که گفته شده و فامیل گفتن و روزنامه هاشو دیدم و فلان اینا، بچه ها رو مادر میگیره. مادر خانم قبلیش و مادرش، این به دخترش میگه که این که این همه زندگی، البته 9 سالم در اون زندگی بودن، این مادر میگه که تو که در این زندگی اینقدر رشت کشیدی، اینقدر اذیتت کرده، توی پیکنیک و توی نمیدونم پارک و اینا بلند شده جلو مردم چوب برداشته و تو رو بزنه و فلان، خیلی هم دست بزن داشت و منم همیشه در بیمارستان که میرفتم همیشه با چشم کبود و همیشه موضوع این بود که من از پله افتادم پیش همکارا و اونا میگفتن پله تو عوض کن، که میدونستن به هر حال این بالا میشه و بچه‌ها رو خب برمیگردونه به همین شوهر من، بچه‌ها رو برمیگردونه، ایشون میرسه به اینا و فلان اینا. یه شب اون برادر بزرگش که حالا همشون فوت کردن، برادر بزرگش به شوهر من میگه که من یه دختری برات، من نبودم آیدو تو، کسی دیگه میگه که یه دختری براتون دیدم که بیا ببین. اینم میاد و قضا مزه برای بچه‌ها درست میکنه و از کودکستان میارشون 6 ساله و 7 ساله، اینا رو میذاره قشنگ میره به همسایه بغل میسپره میگه که من داره میرم خونه برادرم، یه سری به این بچه‌ها بزن. همسایه بغل میاد میبینه که بچه‌ها سردشونه، علایدین رو روشن میکنه برای این بچه‌ها و میره. بعد اون خانم که همسرشون بوده، همسر دیوار به دیوار مهمانی داشته، سرش گرم میشه و بچه هم رو دست و مشق خوابشو میبره. آی دکتر، وقتی که خود شوهرم میگه وقتی که خونه برادرم نشسته بودم دیدم یه چیزی توی قلبم ریخ پایین، بودو میاد خونه رو که باز میکنه، دود علایدین دوتا بچه رو خفه میکنه جا به جا. اینا رو بر میدارن میبرن و نمیدونم خاص میکنن و فلان اینا. بعد میاد نمیدونم با شوهر خواهر من دوست میشه، میگه که آره زندگی من
حالا اوناش که مال 45 سال قبله، بنابراین خب آخه حالا شما ببینید با توجه به توضیحاتی که میفرمایید که با پول چه میکردید و با جانتون با ایشون چه میکردید، شما برای خودتون حقی قائل نبودید، شما خودتون رو یک کسی نمیدونستید و که در مقابل ایشون باشید. حالا ایشون میخواد بره، شما الان نمیدونم اگر واقعا این موضوع جدی هست و این به زندگی شما آسیب میزنه، وقتش این است که با یک کسی مشورت کنین، حتی از نظر حقوقی تا چه اندازه ایشون میتونه یه چنین کاری رو با شما بکنه.
ایشون میگه که آقای دکتر از میخوام، ایشون میگه که اگه خدا از آسمون بیا من باید برم.
خب حالا من اونا اون به خدا اثبات نداره.
خدام نمیاد.
حالا نه اون ارزبند نیست، ارزبند است که اگر ایشون میخوان برن شاید، یعنی حتما کسی نمیتونه مانعشون بشه، اما اینکه یک شما رو با خودشون ببرن، دو هرچه دارن رو با خودشون ببرن، اون فکر نمی کنم دیگه به ایشون مرتبط باشه. اینا یه مقدار موضوع های
ایشون همینطوری که فرمودین خیلی کنترلیه.
خب آخه نه، علت این که ایشون کنترلی هم برای که شما کنترلتون دست ایشون میدید، یعنی اگر شما از روز اول هم نمیدارید هیچ آدمی نمیتونه کنترل کنه.
همش داد و فریادیه دیگه.
خب بکنه داد و فریاد بکنه برای داد و
فریاد. الانم عذر میخوام، من صبح گفتم داد و هوار، من آخه یکی از این ساب میتر الان داره کار میکنم، هفته دو روز میرم صبح فقط ساعت دو سانده، ساعت دو صبح بلند میشم، چای مایی همه چی حاضر میکنم و روز قبلش هم همه چی حاضر کردم، ایشون رانندگی میکنن کمک میکنن و قبلا هم هر چی پول بوده دست ایشون بوده. بعد من تصمیم گرفتم گفتم یه چند سال یه تصمیم گرفتم گفتم بابا این چندرغازی که من در میارم بذار تو دست خودم باشه، تو هم بذار با هم خرج کنیم فلان.
حالا
گفت نه، خیلی ناراحت و دیگه از اون روزم چاها و چاله های دیگه برای من کنده و اصلا اصلا
نه ببینید نه والا من چون به این ماجراها حتما میدونم مال 45 سال میشه تو 45 روزم گفتشو تمام نره. شما باید تصمیم بگی، نه شما باید میخواهید تصمیم بگیرید که میخواهید خودتون باشید یا میخواهید در خدمت ایشون باشید یا اصلا نباشید، اون مسئله شماست. بعدم این کار وقتی آدم بخواد خودش باشه باید رو پای خودش بیسته دیگه، خستگی ایستادن رو پاشو داره. ای حاضرید این کارو بکنید، ولی به گونه‌ای که شما میفرمایید به نظر من باید محکم و استوار جلوی ایشون بیستید، کاری رو بکنید که دیگه تا به حال در حقیقت به یک اعتبار نکردید و اون است که برای خودتون حق و حقوقی رو قائل بشید. اگر نه که خب جان نه دیگه، حق و حقوق شما امروز در این کشور پذیرفته شده است در حدی که حقی دارید. برای شما که دارید کار میکنید رو پای خودتون ایستادید، حالا ایشون هم میخوان برن برای هرچه میتونن برن، یعنی دلیلی نداره.
ایشون که داره کمک به من میده برای رانندگی،
حالا شما که نه ببینید شما که به خاطر یک کمک به رانندگی نمیتونید بگید من حالا دیگه اسیر رو برده تو هستم. خب
نه خیر من برای زندگیمه بغل چون میدونم فقط آقای دکتر من تو این زندگی
حالا بذار معذرتون خواهش کنم برای که ما 5 دقیقه پیام داریم، پیام وار بشه من در خدمت چند گناهش من بعد از چند پیام با ما باش.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومی تو استاسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25-800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
در لحظات نگرانی و استراب در امور تصادفات به یک وکیل زبردست، ماهر و شناخته شده نیاز است. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات در سه منطقه شرمن اوکس، سنچری سیتی و اورنج کانتی، با شماره 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 1-800-TASADOF.
تضمین حقوق قانونی شما با وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات 1-800-TASADOF 1-800-822-7263.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF.
نمایش ماه در آینه، گوشه گمشده ای از افسانه قمر، نویسنده فیروزه خطیبی، کارگردان محمود بهروزیان. ماه در آینه، فقط یک شب یک اجرا، یک شنبه 24 ژانویه 2010، ساعت 8 شب، ویلشر ایبل تیتر. ماه در آینه، بازیگران داریوش ایران نژاد، فیروزه خطیبی و مهوش آژیر در نقش قمر. طرح و تنظیم موسیقی و ترانه ها از لقمان ادهمی، مدیریت صحنه پرتو پورآفرین. مراکز فروش بلیت، میوزیک باکس، شرکت کتاب، ایلات مارکت، کیو مارکت در ولی، هول، سام چویس در اورنج کانتی، عضو 08 ایرانیان 50 50 100 و ملی تیکت دات کام. صندلی ها شماره دارند. ماه در آینه، تلفن رزرو جا 818-880-5781.
بنیاد فرهنگ و موزه هنر لس آنجلس با افتخار تقدیم می کنند کنسرت موسیقی سنتی ایران، گوشه به گوشه. کاری از استاد خسرو سلطانی، آهنگساز و نوازنده نی، با همکاری روان ستورم و هنرمند میهمان مهداد اعرابی. پنج شنبه 28 ژانویه 2010، ساعت 7 پس از نیم روز، در تالار بینگ، موزه هنر لس آنجلس. این برنامه رایگان است و بلیت آن یک ساعت پیش از آغاز برنامه در گیشه موزه عرضه می شود. برای آگاهی بیشتر از تارنمای فرهنگ.org دیدار نمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. در روز دوشنبه مارتین لوتر کینگ جونیور دی هست. بنده در خدمتتون هستم. این رو محض اطلاع دوستانی عرض میکنم که با این تصورن که برنامه تکراری است که نخواهد بود. زبنان تلفن های ما 323-520-5476 است. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایی.
آقا دکتر سلام علیکم.
سلام. خب پرسشتون از من چیه؟
دو تا پرسش دارم از شما. اولا که صبح من به ایشون گفتم که شما با دکتر صحبت کنی خیلی خب، دکتر میدونی چقدر آدم ریلکس میشه، باش چقدر جوک میگه وسطاش آدم میخنده فلان، تو ناراحت نشو، منم چیزی بدی نمیگم. گفت نه، تو با به من گفت اگر خونه تو رفتی بیرون من با دکترت میزنم. این که گفتم امکان نداره، آقای دکتر خوب سوال داره فلان. پرسشم از شما اینه که آیا حالا رفتن این هیچ مسئله ای نیست، چون یادم تو همین هفته گذشته یا فرمودی که شما یه لجن رو نمیدونم لجن جلوتونه، همون لجن رو میخواد بریزی صورت بشوی، یا با لباس سفید رفتی تو زغال و میخواد سیاه نشی. اینا همه رو خیلی خوب یادم و میدونم چیکار کنم. هیچ مسئله ندارم، من بچه هم دورم و خودم هم همچنان به قول فرمایش خودتون هر خدمتی، هر دلاری، هر نمیدونم غذایی که برای نوه هم هر که درست کنم، اصلا تمام چراغای بدنم که روشن میشه، چی چشم هفت چیز درشته میشه. سوالم از شما اینه که آیا این کار درسته که این همچنان اینجا بسته بندی میکنه و کشتی سراخ کنه و جعبه ببنده و آلبومای زندگی منو ورداره و تو لیست باشه و این برای من چیز نیست، مثل که مثلا میرفته باشه یه زن بگیره بیاره جلو چشم من.
خب حالا نه، شما اون چیزایی که حقتونه و مال شماست یا مشترکه، خب یه جوری میتونین قسمت کنید. حتی اگر 10 تا عکسه 5 تا شایشون ببرن، 5 تا شو شما داشته باشید، حالا که اینقدر ایشون مسلمان. چون به نظر من با توجه به شرایط و اوضاع اونجا نمیمونن. علاوه معمولا یه فردی در این سن و سال با مشکلات و مسائل پزشکی دیر یا زود همراه میشه که خب امکاناتی که ایشون اینجا داره اصلا قابل مقایسه با اونجا نیست. خب ایشون میخواد چیکار کنه با بیماری هاش؟
نمیدونم. عذر میخوام، شوهر خواهرم اینجا همه این صحبت ها رو باش کرده، گفته که تو بیماری داری، بالاخره ما اینجا بیمت هست، حقوقت هست و اینا. گفته من به این کارا هیچ کار ندارم، اصلا مهم نیست برام.
نه ایشون یه تصورات و توهماتی به نظر من میتونن داشته باشن. تو میدونی تو برخی از سنین آدم میتونه یه گرفتاری های پیدا کنه. ببینید دو تا مسئله است. این که ایشون بهتره با یه کسی مشورت کنن یا خودشون برن ببینن کار درست میکنن یه سواله یا یه مطلب هست که احتمالاً بهش اعتنایی نخواهند کرد. مورد دوم شمایید که نه درسته برید اونگونه که میفرمایید و نه میرید چون پیداست. پس بنابراین شما فقط حقوق خودتون رو محفوظ کنید، به عنوان یه فردی سهم خودتون رو داشته باشید به دو دلیل. یکی این که حق شماست، دومی که احتمالاً ایشون برخواهند گشت.
چون خب حالا عذر میخوام وسط کلامتون، خیلی عذر میخوام، شما کلامی فرمودی که من یادآوری کردی. حالا ایشون که هیچی نمیذاره، خیلی خوب، همه پسندازش رو نمیدونم همه رو داره خرج میکنه و اینو بخرم و اونو بخرم و تا الان که من نمیدونم این چقدر پسنداز داشت، کجا بود، چی بود، ایران حقوقش چیه، کرای آپارتمان ایرانش کجا میره، من هیچ کاری به این کارا ندارم. بالاخره الان اینقدر اکانومی بده، نشستم یه رو با صحبت کردم، اصلا اهل صحبتم نیست که آقا این پولو بیار یه چندرغاز من اینجا در میارم، خودتم اگه میتونی یه دستپایی بزن فلان و اینا، یه زندگی راحت بگردیم اینا. گفتین به من درس نده. حالا من اینو میخوام از شما بپرسم که آیا ایشون همه اینو میگن، به خودشم گفتم به من، ایشون داره میره فرض کنین یک سال 6 ماه 8 ماه دوباره در وا کنه بگه سلام علیکم، من با چی برخورد کنم؟
چی شما بگه سلام علیکم خوش اومدید، چی کارشون دارید
آقا دکتر؟ پس من تنها اینجا دارم
شما...
خودم زندگی،
خب شما دارید تنها زندگی میکنید بعد ایشون بر...
از لحاظ مالی
نه، من میدونم. حالا شما بذارید ایشون برن، وقتی برگشتن وقتی گفت سلام شما میگید سلام، این که شما میخواید چه کنید اون یه چیزی است که برمیگرده به این که یک ایشون چه میکنه، کی برمیگرده، چگونه برمیگرده، اگر برگرده. بنابراین شما موضوع الانتون رو حل کنید که تصمیم خودتونه، برای که حقوقتون رو محفوظ نگه دارید و ضمناً شرایطی هم به وجود بیارید که پشیمان نشید. بعدم ببینید ایشون چه میکنن. این که شما بخواید ایشون رو بپذیرید یا نپذیرید همیشه حق هر کسی است، همونطور که
آقای دکتر خیر ببینید، ان شاءالله که خداوند بچه‌هات رو ببخشه و عمر درازی به خودت بده. ایشون اصلا اهل حرف نیست، یعنی شما هر راهی جلوش بذاری میگه که من نه، حرف اون درست نیست، حرف این درست نیست، من خودم میدونم چیکار کنم.
بنابراین شما آنچه رو که خوب و درسته رو انجام بدید. شما هم قرار نیست با ایشون حرف بزنید. شما الان اولا درباره، چون مسئله اصلی و اساسی شما به مقدار زیادی یک مسئله مالی تونه، ببینید چگونه میتونید از هر چه که هست به نوعی محافظت کنید که بیخودی به ضرر و خطر نیفتید. دوم جنبه حقوقی ماجراست که برمیگرده به ازدواجتون، اون رو میتونید صبر کنید ببینید چه میکنن. با توجه به آنچه که همکنون در ایران داره میگذرد و شرایط ویژه‌ای که وجود داره، ای بسا ایشون با اون تصورات و توهماتی که بوده دیگه روبرو نشه و به هر حال یه تغییراتی رو ببینه که دوست نداشته باشه. بنابراین بعد از مثلا دو ماه سه ماه یا حتی زودتر برگردن. اگه برگشتن اون وقت است که شما میتونید همیشه تصمیم بگیرید که چه میخواید بکنید، ولی الان به فکر اون نباشید. بعدم بذارید ببینید بر شما چه میگذره وقتی که ایشون نیستند و یه نوع دیگری از زندگی رو دارید دربارش فکر میکنید. یا با
نه ایشون عزیز... که شکم این سلام بتون، ایشون که هر سال فقط دو سال پیش نرفته، هر سال رفته اونجا دو ماه مونده و... خب منم یکی رو پیدا کردم مثلا سر کارم رفتم و چرخوندم زندگی رو دیگه هر جور بوده. خودش هم خب حالا اگه حقوق دولتش بوده گذاشته یا نمیدونم یه مقدار گذاشته، ولی الان دیگه نه، الان دیگه اصلا هیچی، اصلا میگه که به من میگه که اصلا نمیشه دیگه بغل تو نشست، نمیشه با تو زندگی کرد. میگه چرا؟ میگه که دیگه اینجوری شده.
حالا اگر واقعا ایشون شما رو نمیخواد، بنده فکر نمیکنم شما هم خیلی با این توضیحاتی که میدید جز این که به ایشون معتاد شده باشید مثل یه ماده مخدر.
نه نه آقای دکتر نه.
خب اگر
اصلا مرامم احتیاط، من جز این که به بچه‌ام احتیاط پیدا کنم به هیچ کس احتیاط ندارم.
حالا به هر حال شما یه بچه دیگه هم داشتید، فقط یه ذره این بچه لجباز بوده.
از اون پسرای ناخلف بوده.
بله، بنابراین حالا ایشون هم میخوان برن، کاری به کارشون نداشته باشید، مواظب خودتون باشید، بعدن تصمیم میشه گرفت که چه باید کرد. به هر حال امیدوارم ایشون هم کاری بکنن که سر راهم است. تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. بله بفرمایید.
با درود به شما جناب آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یک پرسش دارم در مورد یکی از نوه‌هام که حدود یک سال و نه ماهشون است. ایشون اصلا صحبت نمی‌کنن آقای دکتر. اصلا هیچ.
اولا پسر یا دختره؟
یک نوه دختره.
اون وقت بچه دیگه هم تو اون خونه هست یا نیست؟
بله، ایشون یه خواهر دارن که از خودشون تقریبا یک خواهر 4 ساله دارن.
خب حالا سوال من این است که چون شما میدونید ببینید برخی از اوقات صحبت نکردن بچه ها یه زمینه ارثی داره. حالا پدر و مادر این بچه اول آیا کسانی بودن که به موقع و به اندازه کافی صحبت کردن در حدی که شما میدونید یا نه؟
بله هر دو به موقع صحبت کردن، فقط خیلی کم صحبت هستن.
اونام کم صحبتن. خب ببینید، خب این مسئله است که یه ذره زمینه ارثی داره. تا یک سال و نه ماهگی هنوز شما موضوع جدی ندارید، حتی بچه ها تا دو سال و نیم برخی از اوقات یه تأخیری در گفتگو دارن و خیلی از اوقات هم حالتهایی به اصطلاح پرشی دارن. یعنی درست است که حرف نمیزنن. مثلا فرض بفرمایید یه بچه دو ساله امروز قراره 150 تا لغت رو به راحتی حرف بزنه، یه بچه دو سال و نیمه میره تو 750، قبلا 500 بود الان 750 است، و یه بچه سه ساله قراره بین 1000 تا 1500 تا لغت رو بتونه صحبت کنه. اما برخی از بچه ها که این رو به تدریج یاد میگیرن و مثل کسی هستن که راه میرن، یه ده که زود یاد میگیرن مثل کسی است که کمی میدوه، ولی بچه هایی هستن که میستن و بعدن میپرن. بنابراین مهم این است که این رو به، البته اگر پسر بود، چون تو پسرها بیشتر دیده میشه یه مقدار شایع تره، دخترها معمولا مشکل تأخیر در تکلم رو خیلی کمتر از پسرها دارن، برای که در اون زمینه توانایی دارن. حالا به من بفرمایید که چه مقدار احتمالا مسائل و مشکلاتی اگر اصلا بوده در دوران بارداری مادر بوده؟ میدونی چیزی؟
اصلا میتونم به جرات بگم بسیار بارداری خوب، زایمان بسیار راحت و خوب و
تولدش هم راحت و آسوده بوده،
بسیار عالی.
به من بفرمایید چه مدتی مادر شیر میداده به این بچه؟
ایشونو تا یک سال و حدودا 10-11 ماه رو یعنی کامل دادن و بعد شروع کرد شیرشون کمتر شدن که از شیر خشک استفاده کردن.
نه خب اون که درست بوده، اون که بشکالی از اون بادید. آیا در قسمت‌های دیگر روش مثل قسمت‌های حرکتی و یا مثلا این که بچه بچرخه یا بعدن چهار دست و پا راه بره یا بعدن راه بیفته، آیا تو اونجا هم تأخیری داشت یا قسمت‌های رشد فیزیکیش در حدی که شما میدونید عادی و معمولی بود؟
از لحاظ راه رفتن بسیار خوب، یعنی منتها از اون بچه‌ای که خیلی ریزه و در تماسی که با پزشکشون داشتن، پزشک خانوادگی، گفتن که ایشون یه مقدار به لحاظ قوای بدنی ضعیف هستن، یعنی حالت اون قدرت دفاعی، چون خیلی سریع سرما میخوردن و یه مقدار این حالت ها. ولی بچه بسیار باهوشیه. من الان چند روز پیش اینا بودم و مثلا یه کتاب من براش میگرفتم که در مورد حیوانای خونگی، کلن تمام حیوانا، بعد من اشاره میدادم و صدای به فرض گوساله رو، صدای سگ و گربه رو، بعد ایشون میخواست تقلید کنه و اون کارو میکرد، منتها بیشتر از حرکات دهانی بود، یعنی مثلا صدای گربه رو که در میورد اون ته صداش یه حالت مثلا اون میاوش مثل یک نرمال نمیگفت، یه حالت بیشتر حالت رو توی صورتش، توی فکش و دهنش متوجه میشدین. و جدیدن هر چیزی هم که میخواد اشاره میکنه شروع میکنه جیغ زدن و فریاد کشیدن. من یه مقدار نگران شدم.
خب بله آیا... نه ببینید، همینقدر که جیغ میزنه و فریاد زدن یه دلیلش این است که چون حرفشو نمیتونه بزنه، در مرحله است که باید با حس و احساسش رو بتونه تا حدودی با یه لغت دو تا لغت ابراز کنه، اونا نمیتونه. و بعدم اون که شما اون تشخیص رو میدید، حالا شاید درست باشه یا نباشه، حالا سوال من این است که آیا پدر و مادرش هم به این نتیجه رسیدن که فرزندشون کم حرف یا حرف نمیزنه و تأخیر داره، یا اینکه شما این حرف رو میزنید و نگرانی شماست؟
اونا فکر نمی کنم، چون اگرم هست شاید به من نشونه، ولی من چون چند روز اونجا بودم و در هر روز پیش بچه بودم، به دلیل اینکه پدر و مادر براشون یک ماموریت شغلی بود، من نگهداری میکردم به خاطر این، برای همینم چیزی به اینا نگفتم، چون احساس کردم شاید اشتباه کنم. برای این صلاح دیدم اول با شما صحبت کنم.
خب آخه نه صبر کنید، صبر کنید. برخی از بچه‌ها تو این سن و سال وقتی پدر و مادر میرن سکوت میکنن.
نه این حتی از دخترم پرسیدم، گفت نه این همیشه همین جوریه. گفتم یعنی مثلا وقتی که به فرض چیزی میخواد، گفت بیشتر فریاد میزنه، یا حتی زمانی که اومدم خونه تلفن زدم که با ایشون صحبت کنم، دیدم صداش میاد، گفتم چیکار، گفت آره وقتی چیزی رو میخواد اینجوری میکنه. یعنی تمام حالتایی که چند روز پیش من انجام داد همون چیزایی هستش که حتی زمانی که خودش با پدر و مادر هست.
حالا چند تا لغت فکر کنین اصلا ازش استفاده میکنه؟
باور کنین من آقای دکتر، من در طول از پنجشنبه صبح زود من اونجا بودم تا یک شنبه شب، یک کلمه من از ایشون نشنیدم.
نه خب اگر بچه یه سال و نه ماه یک کلمه حرف نمیزنه معلومه مسئله است. یعنی
ما بایستی چی کار کنیم؟
الان کار الان نه هنوز نیست، برای که گفتم بچه ها برخ از خواهد تأخیر دارن. البته میشه این کار کرد، الان شما میتونید هم یه مقداری در چارچوب مسئله تکلمش میشه کار کرد، هم میشه اصولا کل مغز رو مثلا فرض کنید آزمونی داد از نظر امواج مغزی یا از نظر امارای، میشه این کارا رو کرد، ولی معمولا صبر میکنن تا دو سالگی، برای اینکه بچه‌ها تا دو سالگی هنوز میتونن فقط و فقط تأخیر داشته باشن، بعدم به مقدار زیادی جبران کنن. ولی آخه شما دو تا چیز به من گفتید، یکی اینکه ضعیفه، یکی امیون سیستم، سیستم مسئولیتش دچار اشکاله. بنابراین نشون میده که شما اصولا با بچه سالمی به هر دلیل روبرو نیستید. اونا باید بدونن که ریشه مسئله چه است که به زمینهای تکلمش هم اثر گذاشته، برای که تکلم یه نتیجه است، معمولا اون قسمت مغز آسیب خاصی نمینه، بلکه نتیجه آسیب ها در قسمت های دیگر هست. اینه که من فکر چپ دست و راست دستیش هم که هنوز نمیدونه چی هست.
نه جان، هر دو دست استفاده میکنه. مثلا وقتی میره میدی سیب و من قاچ کردم، یه دونه با دست راست برداشتی که با دست چپ.
خب همینم هست، چون ببینید برخی از قاد بچه ها وقتی در سمت راست مغزشون یه ذره مسئله دارن، مشکل زبان یا لکنت زبان پیدا میکنن. بنابراین هر جا که هستن اگر براشون امکان داره با یه دکتری صحبت کنن، ولی میتونن تا دو سالگی صبر کنن. بله، و قرار اونا به این نتیجه برسن که بچه احتیاج به کمک داره، برای که برخی از اوقات حرف شما رو به عنوان شاید مثلا دخالتی یا نظری ببینن. ولی به نظر نه صحبت کنین، نه راحت بگید که به نظر من، حتی میتونید بهشون بگید که با من صحبت کنید، این احتمال رو من میدم که فرزندشون تنها تأخیر نداشته باشه بلکه آسیب هم دیده باشه. برای این کار بهتره با یک مثلا پزشک اطفال یا یه روان پزشک کودکان صحبتی بکنن، و اگر امکانش هست یا اونا تشخیص دادن، فرض بفرمایید درست دانستن، بتونن یه عکس برداری حالا به هر شکل و فرمی از مغز بکنن که ببینن مسئله و موضوع چه هست. ولی معمولا پیشنهادی که میکنن تا دو سال صبر کردن.
چون پدر بزرگ و مادر بزرگ بچه از طرف پدری هر دو پزشک هستن، پزشک به اصطلاح درمانگاه،
بنابراین ازشون بخواد.
ولی متاسفانه مسئله اینه که من اونا موقعی که میان، آقای دکتر من حتما شما اطلاع دارین، من از سوئد زنگ میزنم خدمت شما، پزشکای سوئدی من فکر کنم یکی از بیخیال ترین پزشکای دنیا.
نه اونا یه جوره دیگه با موضوع برخورد کرد. حالا
مثلا من زمانی که
نه من چون پیام رسیده، ببینید از این حالا پزشکان سوئد بذارید، من فکر کنم که شما بنا بگید اشکالی هم بگید، به نظر من چنین میرسه، امیدوارم به حتما هم اشتباه میکنم، ولی توجهشون رو به این موضوع جلب کنی و ضمناً بفرمایید که صحبتی با من کردی، چون احتمالش هست. بعد نیست اگر میخوان کاری براش بکنن، ولی میتونن تا دو سالگی هم صبر کنن. خودتون هم نگران نکنین، معمولاً بچهای مشکل پشت سر میذارن.
آقای دکتر یک پرسش دیگه،
روی خط باشید. تمام میکنم. شنگ رجمن تلفن استودیو عرض کنم 323-520-54-76 با ما باشید.
ماست و مزیر و ماست و خیار آبری، دوغهای گازدار و ساده آبری، زرشیر آبری و ماست پروبایوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فراورده های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی نظیر و عالی. آبری.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss
miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW, 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com. یکیصد دویست و سی و هشت شصت نود و دو. 1-800-238-6092.
عزیزم من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من تا که چشم همزنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محلی خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش ماست. برای تهیه آش‌های آماده صدف کافی است فقط آب گرم به آنها اضافه کرده پس از 30 دقیقه یک آش اصیل و خوشمزه ایرانی نوش جان کنید. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین المللی جراحان چشم، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی، ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک.
من بختیاری هستم، میخواستم با آقای دکتر سرودی صحبت کنم و الان 16 ساعت پیش من عمل کردم، دید چشمم بهتر از 30 سال پیش هم شده و خیلی سپاسگزارم از ایشون و هیچ باورم نمیشد که به این قشنگی کارشون رو انجام بدن که من اینقدر راضی و خوشحال باشم. خیلی سپاسگزارم، قربون شما.
مطب، تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با وله پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010. عضو 08 و 5050 ایرانیان. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
رادنی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
همین سه شنبه ساعت 12 بعد از ظهر دکتر نیتن شالیان درباره خواب رفتگی دست با شما سخن خواهد گفت. به این برنامه شنیدنی توجه فرمایید. 310-278-2525.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، پس فرمودین که توی عکس برداری مشخص میشه مشکلی بچه؟
اگر مسئله مغزی باشه، چون میدید بعضی از اوقات بچه ها مشکل تنفسی دارن، برخی از اوقات مشکل زبان دارن، برخی از اوقات اصلا ریشه مسئله ارتباطی به تکلمشون نداره، مشکل اصلی شنواییشونه. چون یه مقدار بچه‌هایی رو که مشکلاتی داشتن در رشته‌های تحصیلی فراوون، مطالعات همه جای دنیا نشون میده، بعد متوجه شدن که اینا گوششون خوب نمی‌شنیده یا چشمشون درست نمی‌دیده. بنابراین در این گونه موارد برخی از اوقات، مثلا چون با توجه به مسئله مسئولیت گفتید، اگر یه مقدار گوشدرهای عفونی هم داشته، اصلا مطلب میتونه به گوششون مرتبط باشه. اینه که یه آزمون لازم هست، یعنی بهشون هشدار بدید که این چون غیر عادیه فقط میتونه یه مسئله تأخیر باشه که بعدن عادیش کنه، ولی الان غیر عادی است. چون بچه ها در 8-9 ماهگی یه چند تا لغت میگن، بعد تقریبا از بین میره از حدود 14-16، حالا بسته به اینکه پسرن دخترن چگونه در ارتباط هستن، 18 ماهگی شروع میکنن به صحبت کردن. یعنی این انتظاری است که ما داریم، یعنی بچه ها باید حرف زدن رو بعد از راه افتادن
دو...
نه نه اون کمک اونقدر نمی کنه، چون موقع برخی از اوقات بس اون به اندازه کافی صدا رو از بیرون میشنوه، ولی مسئله گوشش میتونه مطرح باشه، مسئله توانایی های برخی از اوقات صوتی میتونه باشه، ولی مسئله اصلی فرماندهی مغز است که اون جزغر قدم بعدی است. برخی از اوقات ای بس با یه تست آزمونی که در جهت گوشش میکنن یا فرض کنید تارهای صوتی میکنن اصلا مسئله رو اونجا پیدا کنن، چون گفتید ضعیفه، چون گفتید مسئولیت داره. به هر حال ازشون بخواید که پزشکی، چون بحث بحث روانی نیست، از نظر پزشکی فرزندشون رو چک کنن که خاطرشون آسوده باشه، ای با ایرادی نداره، این دیگه حداقل کاریست که میشه ازشون انتظار. برای خوشحال شدم با تون صحبت.
سوال یک سوال دارم، من قطع میکنم اگر فرصت کردین خوشحال میشم بتونم پاسخ شما رو داشته باشم. جناب دکتر، آیا منطق داشتن یا منطقی بودن چیزی که آدم باش متولد میشه یا چیزی که یاد میگیره؟
نه آخه ببینید، لغت منطقی رو ایرانیان و برخی از جهات در امریکا، بنده به وقتی میشنوم توی برنامه های انگلیسی میبینم، منطق اصولا یعنی قواعد و قوانینی که طریقه به کار بردن درست عقل رو میآموزه. وقتی شما میگید یه حرفی منطقی نیست، یعنی استدلال یا مثلا تجزیه و تحلیل یا نتیجه گیری غلطه، با واقعیت ها کاری نداریم. بنابراین منطق که ارسطو برای ما نوشته و به ما داده و تغییر دیگری هم نکرده، آنچه که منطق مادی یا شکل میشناسیم، طریقه به کار بردن درست عقل یا چگونگی درست استدلال رو میآموزه. بنابراین یا آموزشه، هیچ ارتباطی به مسائل ارثی نداره. عقل کم و بیشش یا آمادگیش مثل هر استعداد و توانایی دیگه زمینه ارثی داره، زمینه بدن محیط جنینی رو داره و بعدن در وقت بعد از اون هم به هر حال تحت تاثیر عامل محیطی قرار میگیره، ولی این بسیار متفاوت هست که اون رو ارثی بدونیم. حداقل اگر هم باشه براش کاری نمیشه کرد، غالب اوقات هم فقط آسیباش هست که شاید بشه گفت توجه ما رو باید جلب بکنه، و الا افراد هم از نظر هوش هم از نظر عقل در درجات متفاوتی قرار میگیرن که در جهت هوش همون رو نشون میده، در درباره عقل فقط زمینه ساز این است که اگر من از اون استعداد از اون امکان استفاده کنم، شما خیلی تندتر از من مراحل رشد عقلی رو پشت سر میذارید و من آهسته تر حرکت میکنم، ولی بنابراین عقل به این موضوع مرتبطه، اما منطق نه. منطق در حقیقت مثل دستور زبان میمونه، کسی متولد نمیشه که از دیگری بهتر یا قوی تر باشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی سپاسگزارم.
رادی ران بفرمایید.
الو سلام،
خسته نباشید. بفرمایید.
من سعی میکنم هر روزی که دی آف هم باشه برنامه شما رو معمولا گوش کنم، از تقریبا 4 سال پیش که اومدم امریکا.
لطفه.
خیلی ممنون بابت همه برنامه‌هاتون، همه آموزه‌هایی که از شما یاد گرفتم. یه سوال داشتم راجع به سوالی که اون خانم نفر اول از شما پرسیدم که راجع به عقل، بعد شما فرمودین که ارتباط مستقیم با ریاضی داره. می‌خواستم ببینم مثلا افرادی که من دختر خودم ریاضی اصلا دوست نداره و اصلا یعنی که از اول دبستان دیپلم که گرفته خیلی از ریاضی بدش میومد، این ارتباط کاملا یعنی یه رابطه یه که حتما وجود داره کسی که ریاضی ندونه ارتباط مستقیم داره با مقدار عقلی که مثلا رشد میکنه؟
نه ببینید، من البته مطلب رو به صورتی که شما فرمودید عرض نگرم، یکی از گرفتاری من تو این برنامه این عرض من این بود که یه عامل بسیار بسیار مهم رشد عقل که اصلا عقل در فرد رشد کنه ریاضیاته، و مهمترین رشته ریاضی هم حالا البته حساب استدلالی هست، ترسیم رقومی هست، ولی مهمترین مسئله هندسه است. اون بحثی بود که من درباره رشد عقل داشتم. حالا کسانی که مشکل ریاضی دارن، یک کسانی هستند که اصولا برخی از اوقات پروسه عدد در مغزشون به درستی صورت نمیگیره، یعنی اینا یه اشکال اصلا به عقل هیچ ارتباطی نداره، درست مثل این میمونه که من عدد رو نتونم وقتی مثلا شما مینویسید بخونم، حالا ممکنه 2 و 5 رو وقتی 2 و 5 مینویسید ببینم، ولی اگر دال و واو نوشتید یا 5 و پ و ن و ج نوشتید، من چون مثلا زبان رو نمیدونم نتونم بفهمم. اولین مسئله اینجاست. دومی که برخی از اوقات بچه ها نوعی از موضوع ها رو به دلایل یا برخوردهای اولیه یا شرطی شدن یا حتی اون زمانی که مثلا اولین بار باش روبرو شدن چون مثلا مریض بودن و درد داشتن رو دوست ندارن، بنابراین دومیشه. سومی که برخی از اوقات بچه ها بازی در میارن، یعنی این عدم یعنی نداشتن توانایی ها واقعا عدم علاقه و توجهشونه، ولی کلن میتونه موضوع مرتبط باشه، چون اصولا استدلال یه مقدار یه پدیده ریاضیه و در نتیجه چون موضوع اصلی و اساسی عقل هم یا rational mind و thinking استدلاله، نتیجتا میتونه مرتبط باشه و یعنی فرد یه نقطه ضعفی داره. بازم برگردیم، فرض بفرمایید من و شما به دلایلی استعداد موسیقی نداریم، یعنی من توانایی اون شنیدن رو و تفکیک رو ندارم. خب معلومه رای رو که شما توی یه ساعت میرین من باید 20 ساعت طی کنم، پس بنابراین گرفتاری هست. آنچه که درباره عقل میدونیم خوشبختانه چون یه پدیده ایست که باید آموخته بشه و پدیده های آموختگی فقط کار رو برای آدم های با استعداد یا آماده زودتر میکنن، ولی برای منی که استعداد ندارم هم اگر با پشت کار ادامه بدم غالب اوقات به همون نتایج میرسم. حالا ممکنه درش درخشان نباشم یا در مقام مقایسه با متوسط آدم ها جلو نیفتم، ولی در اون حد میتونم باشم. ولی به هر حال علامتی هست، یعنی نشانه است. به همین جد است که افراد معمولا وقتی که از نظر ریاضی خوبند استدلال های عقلی و منطقی یا آشناییشون با رشته های مانند فرض کنید فیزیک یا آمار هم خیلی راحت تره و این نشون میده که فیزیکی که به طبیعت مرتبطه و آماری که اصلا یا تئوری احتمالات که اساس آمار چیزی جز علم نیست، اینا در اون زمینه قوی تر و نیرومندتر هستن. ولی حکمش رو به همین راحتی نمیشه داد. اگر شما فرمودید که من بسکتبال یا فوتبال بازی نمی کنم، معناش این نیست که استعداد ندارید، معناش این است که این علاقه شما نبوده یا کارهای دیگری کردید و در زمینهای دیگری موفق بودید، به ورزش یا به این رشته ورزشی تعلق خاطری نداشتید. به هر حال میشه چک کرد که خاطرمون آسوده بشه، از این بابت مسئله و مشکلی نیست.
مرسی دکتر. نه تو زمینه های دیگه خوبه، تو همه چی موفقه. اون الان کار آزاد میکنه، بزرگه، دختر بزرگی 27 ساله است. ولی همین الانم هم راجع به ریاضی اگر سوالی چیزی مثلا یه مبحثی راجع به ریاضی باشه اصلا دوست نداره گوش بکنه، ولی خیلی هم راحت شد که
حالا البته میدونید امروز ما یه نوع عکس برداری از مغز داریم که برخ از وقت نشون میده کجا پروسه عدد و ریاضی به درستی اتفاق نمیافته و برخی از اوقات اون قسمت مغز رو که مثلا اگر فعال نیست میشه فعال کرد، یعنی امروز از طریق نورو فیدبک رو اینا میشه کار کرد. بنابراین اگر موضوع در حدی است که اهمیت داره، بنابراین میشه دنبالش رفت و احتمالاً اگر عیب و ایرادی هست اون رو رفع کرد، چون کسانی هستن که مشکلاتی از این قبیل دارن و توی آزمون‌ها به هر حال گرفتارن، ولی بعدن یه دفعه معلوم شده که اینا اون قسمت پروسه کمی یا کوانتیتیتیوی که وجود داره در مغز به درستی اتفاق نمیفته. یعنی یک رو هیچ وقت یک و دو نمیبینن، بلکه مثلا یه صندلی و دو تا صندلی میبینن و نتیجتا موضوع رو به جایی که به کمیت خودش مرتبط کنن به ویژگی ها و صفات مرتبط میکنن و یا اصولا در وقت مثلا جمع ضرب میکنن و در نتیجه چون جوابها رو غلط در میارن بعد از این مدتی مایوس میشن. یعنی سیستم ذهنی متوجه چه میکنه، یا من برخ از وقت روی تخته میکشم، مثلا فرض بفرمایید شما بخواید 12 رو به اضافه مثلا 12 کنید، خب 12 به اضافه 12 24، ولی اگر 12 رو بنویسید 12 ولی 12 بعدی رو یه جوری بنویسید مثل که 120، یعنی 2 رو زیر 1 بنویسید و 1 رو اینور بنویسید، خب شما 2 رو اینجا دارید، 2 و 1 3 در میاد 132، در حالی که شما 12 به اضافه 12 میدونید 24، ولی 12 به اضافه 12 اگر جاش رو درست نگذارید که مغز میتونه این کار بکنه، جواب 132 در میاد. و به همین جهت است که آدمای شکاک یا سوء ظنی برخی از اوقات دقیقا همین افراد هستن، یعنی کسانی هستند که نوعی که مطالب زندگی رو جمع میکنن، یعنی اولا فراهم میکنن بعدن جمع میکنن بعدن احتمالا تفکیک میکنن، تقسیم میکنن، طبقه بندی میکنن، غیر واقعی است. نتیجتا جوابی هم که میگیرن متفاوت. اینی که شما میگید 40 ساله هر وقت که مردم یه چیزی میگن اونا یه جور دیگه ازش نتیجه میگیرن. بنده یه عده دوستانی رو دور برم دارم که مطمئنم اگر یه بحث مخصوصا چون کلی باشه، حالا عددی نه، ولی سیاسی باشه، فلسفی باشه، مذهبی باشه، شما به مجردی که همه بحث میکنن این دفعه ایشون از یه راهی میاد و یه سوالی رو به یه گونه ای مطرح میکنه که اولا معلومه براش اونه که اصلا موضوع اصلی و اساسیه و دوم اینکه کاملا غیر عادی است. افراد معمولی هم نمیتونن بفهمن که اون سیستم ذهنی چگونه به یه همچی خطایی رفته همطور که عرض کردم 12 رو زیر 12 به درستی ننوشته که دهگان و صدگانش سر جاش باشه. بنابراین جوابی که به دست بیاری این است که چطور اینا میتونن میگن 12 به 12 کمتر از 100ه؟ یا اصلا میگن 24 خنده داره براش. از نظر او 132 هست. یه وقتی شما بهش بگید 3 به اضافه 7 میگه 21. چون سیستم ذهنیش ضرب میکنه. یاد نگرفته که جمع بکنه. به همین جهت است که مورد کمیت مهم است که من و شما بدونیمش. توی هوش یه جایی اولا مسئله مکانیکال و ماتماتیکال یه جزی از هوشه، یعنی اجزای هشتگانه هوش رو که ما امروز میشناسیم یه جز بسیار بسیارش بعد از وربال و کلامی مکانیکال و ماتماتیکاله. خب من میتونم درست مثل این که فرض بفرمایید در یه زمینه استعداد دارم در یه زمینه دیگه ندارم، یا صورت من و شما یه جاش بهتر از جای دیگه شه، این باشه. دوم با مسئله فضا و اسپیس در ارتباطه، یعنی مسائل مربوط به سرعت و فاصله مطرحه. این گونه افراد برخی از اوقات شما میبینید در رانندگی به گونه ای عمل میکنن که خیلی واقع بینانه نیست، یعنی با وجودی که مثلا چراغ قرمز شده نه اینکه توجه نداره، همچنان دارن به اتومبیل گاز میدن، بعد مجبورن ترمز محکمی بکنن که اتومبیل رو نگه دارن، یا فاصله ها رو به درستی نمیبینن، یعنی فکر کنن میتونن بچرخن و اون ماشین نمیرسه، در حالی که اون اتومبیل با سرعتی که داره به ایشون میرسه یا حداقل میتونه به خطر اونها رو بیاندازه، یا درست برعکس با وجودی که فاصله بسیار زیاده و به راحتی اونها مثلا میتونن به چپ بپیچن و ای بسا 10 ثانیه یا 15 یا 20 ثانیه بعد نیم دقیقه بعد اتومبیل برسته میستن. چرا؟ برای که فاصله رو سرعت رو نمیدونن. اینا مشکل معمولا زمان رو هم دارن، با وقت مسئله دارن. نتیجتا مغز انسانی وقتی که به درستی در حقیقت سیم کشی نشده و یا اینجا اونجاش آسیب دیده در یه زمینه‌هایی در مقام مقایسه با بقیه جنبه‌ها میتونه ضعیف‌تر یا قوی‌تر باشه. به همین جهت است که برخی از اوقات اگر مورد شدیده یا آزمون و تستی در این زمینه ها که به راحتی میتونه صورت بگیره میتونه کمک بکنه، مخصوصا این که به هر حال وقتی که من در یه زمینه آسیب دیدم هر اندازم که ناچیز باشه تصحیحش میتونه زندگی منو بهتر کنه. نتیجتا به یک اعتبار اگر کم اهمیت رهاش کنید، ولی اگر موضوع مهمیه میشه در این باره باش با کسی صحبت کرد، شاید احتمالاً راهی در مقابلتون بذارن که یه کمبودی یا یک احساس ضعفی به راحتی بتونه جبران بشه و پشت سر گذاشته. برای خوشحالم باهاتون صحبت.
مرسی، خیلی ممنون
دکتر، موفق. تمام ممنون، لطفاً. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خانم فریبا پاکفر از طرف کمپانی مورگیج هاوس همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما در مورد وام‌های 100% دولتی گفتگو خواهند داشت. فراموش نفرمایید همین چهارشنبه ساعت 1 تا 2 فریبا پاکفر.
طعم یک صبحانه ناب،
طعم یک عصرانه ناب
با پنیر فتای یونانی گلچین،
با همون طعم بی‌نظیر و خاطر انگیز پنیرهای ایران،
محصولی تازه و سالم بدون جی ام او
که با اطمینان کامل اون رو میل خواهید کرد.
پنیر فتای یونانی گلچین،
خوشخوراک و منحصر به فرد، باب ذائقه شما. گلچین بهترین بهترین گلچین.
سلامت و بهداشت روان با الهه یوسفیان، همین جمعه 10:30 صبح، 310-721-98-86.
در لحظات نگرانی و اضطراب در امور تصادفات به یک وکیل زبردست، ماهر و شناخته شده نیاز است. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات در سه منطقه شرمن اوکس، سنچری سیتی و اورنج کانتی، با شماره 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 1-800-TASADOF.
تضمین حقوق قانونی شما با وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، استراب، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت رو از سه‌شنبه 26 ژانویه در منطقه گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد 109 هاروارد شرقی آغاز خواهم کرد. سه‌شنبه 26. چهارشنبه 27 در اورنج کانتی کنفرانس سلامت و سعادت یا دو هدف انسان در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم از پنجشنبه 28 ژانویه در اولمپیک کلکشن. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 6 و 7 فوریه در این شهر خواهم بود. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر افسردگی و شیدایی، 6 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 7 فوریه 2 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی، عقل، علم، عشق و عمل، 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر در نورت ونکوور. کارت ورودی که $30 هست در محل کنفرانس خواهد بود. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادهای مکزیک از لس آنجلس داریم. این سفر از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. اما چون تعداد کابین‌ها محدود است و قیمت‌ها تا آخر ژانویه قیمت‌های کنونی است، اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم از وقتی که به من دادید.
استدام کنم بفرمایید.
منم مثل شما طرفدار مبارزات مسالمت آمیز مردم هستم، ولی الان که عملاً به این وضعیت رسیدیم واقعا برام سواله که حد و مرزش چجوریه. خیلی ساده میخوام ببینم مثلا در روز عاشورای امروز مردم این قانون خودشون به اصطلاح زیر پا گذاشتن، یا اینکه بالاخره آدم از خودش باید دفاع بکنه. نمیتونه مثلا یه نفری اصلا از حد انسان خارجه که بتونه بشینه مثلا بهش حمله بشه. نمیدونم، منظورم این نیست که
نه متوجه هستم
سرده باشن یا اینا، ولی اینکه حدش چیه. اگه لطفه مذاربیو بشه
تمنا میکنم. چشم، استرام کنم. عرض کنم مطلبی که میفرمایید موضوع بسیار پیچیده است. یعنی از یه طرف برمیگرده به یک نظام باورها و اعتقادات کلی، بعد برمیگرده به هدفی که شما دارید، بعد متوجه نوع استراتژی میشه که شما برای رسیدن به هدف دارید، بعد همچنان مسئله تاکتیک که ای بسا برخی از اوقات حتی با استراتژی شما یا اصولا با استراتژی شما در تضاده یا برخی از وقت حتی هدف رو نفی میکنه خواهیم داشت. بنابراین بحث برمیگرده که به کدام ابعادش شما توجه کنید. ولی اگر فرض رو من شما بر این بگیریم که فکر میکنیم بر اساس باورها و اعتقاداتی که داریم و بر اساس امید و آرزویی که برای بعد داریم فکر میکنیم که قرار هست تظاهرات بدون خشونت باشه، اولا باید یه مقدار هزینه های اون رو داد. به دو دلیل، یکی اینکه با باورها و اعتقاداتی که به خاطر اینکه این راه رو درست میدونیم، زیرا اگر در مسیری غیر از اون بریم ای بسا با مشکلاتی روبرو بشیم و خود ما در این مسیر تبدیل بشیم، نه به آدمی که از حق خودش دفاع میکنه به یک ظالم، و بعدم معلوم نیست چه خواهد شد بعد از اون، چون یه تفاوتی است بین جنبش عدل و جنبش خشم. و از همه اینا گذشته ای بسا وقتی که در بلند مدت نگاه میکنیم، مثلا آسیبی که در برخورد یه مقدار تند و تیز هست و یا همراه با خشونت، میزان تلفات، میزان جراحات، میزان آسیبات چند یا چندین برابر باشه. چون بسیاری از اوقات علت این که مردم تظاهرات مسالمت آمیز رو انتخاب کردن به عنوان یه استراتژی، به عنوان یه تاکتیکه و به همین جهت است که در چارچوب خودش قابل گفتگوست. اما مطلبی که اشاره می‌فرمایید سر جای خودش هست. معمولا این در حد دفاعی غالب اوقات یا گریز از خطر همچنان سر جای خودش مطرحه و معلومه که در این مسیر دفاعی و در مسیر فرض بفرمایید که گریز از محل میتونه با خودش واکنش هایی رو برخی از اوقات موجب بشه یا عده‌ای درگیر بشن تا عده‌ای دیگه بگریزن. فرض بفرمایید در تظاهراتی که از 1930 در هند صورت میگیره، یک جایی گاندی باورش بر این است که هر گونه حتی دفاعی رو هم از خود در کوتاه مدت نکنید. بنابراین وقتی که این هندی ها و انگلیسی ها یا هندی هایی که در خدمت انگلیسی ها بودن به جان مردم می افتادن یا افتادن و اونها رو به صورت شدیدی مضروب کردن، بسیاری حتی دست رو بلند نمی کردن که دفاع کنن که فرض کنید این چوب به سرشون نخوره. درست است که یه عده‌ای قربانی شدن، درست است که شرایطی رو به وجود آورد که در اون لحظه و در اون زمان معمولا با هیچ منطقی در جهت دفاع از خود و یا ایستادن برای حقوقی سازگاری نداشت، اما واکنش جهانی و درونی هند رو به صورتی کرد که از نظر یه عده‌ای سبب شد که ده برابر و صد برابر اون آسیب نبینن و کشته نشن. بنابراین به عنوان یه تاکتیک پذیرفته شد. در نتیجه در این گونه موارد مسئله اصلی و اساسی این است که اگر سازمانی وجود داره، اگر پیامی در این زمینه داده میشه، این پیام چند روزه پذیرفته میشه و اگر پذیرفته بشه به هر حال این پیام ها حتما مثلا در این گونه موارد نه تنها مطلق نیستن بلکه حتی 95% و 90% نیستن، بلکه از وقت فقط 70% بهترن، 30% هم میتونن بدتر باشن و بنابراین شما با یه همچین احتمال 70 و 30 یا 80 به 20 انتخاب کردید ولی از اولم پذیرفتید که ای بس با نظرتون 20% یا 30% اشتباه باشه. اما نکته دیگری که اشاره فرمودید این هست که افراد در شرایط خاصی در مواردی احتمالاً اون آدمی نیستن که در حالتهای عادی تصمیم میگیرن و عمل میکنن و یا مورد خاصی مانع از اون میشه که دیگه اصول رو رعایت کنن و یا حتی خودشون رو به نوعی به حساب بیارن. فرض بفرمایید شما تا اونجا مثلا تحمل میکنید که ببینید مثلا فرد سال خورده‌ای آنچنان مورد ظلم قرار نگیره، ولی وقتی که اون اتفاق رو شما میبینید احساسات و عواطف شما دیگه اجازه نگاه کردن به برنامه یا استراتژی و تاکتیکتون رو ممکنه نده. بنابراین امکان نداره که شما در حالی که تظاهرات بدون خشونت دارید، اگر طرف مقابل برای شما حد و حدودی قائل میشه و اونجا دست به خشونت میزنه، همیشه این بدون پاسخ یا واکنش باشه. حتما افراد به درجات مختلف همونطور که اشاره فرمودید جواب رو خواهند داد. اما نکته‌ای که بذارید ازش استفاده کنم، اگر ما، بنده نمیدونم، اگر ما میخوایم پیامی به مردم جهان بدیم که مثلا جنبشی که در ایران هست یه جنبش صلح‌جویانه یا حق طلبانه است که به دنبال آزادی و دموکراسی است بدون خشونت، به نظر من اشتباه است که تلویزیون‌های ما صبح تا غروب فیلم‌هایی رو نشون بدن که در اون مثلا اتومبیلی آتش گرفته یا احتمالاً کسانی از گروه های به هر حال بسیجی، پاسدار، دولتی گرفتار مردم شدن، یا مردم موتورسیکلت ها رو با آتش کشیدن یا اونها رو مثلا مضروب کردن. یعنی اینا اون مسئله است که از نظر تاکتیکی و استراتژیکی برای جنبشی که مایل است در سراسر جهان خودش رو به عنوان جنبش بدون خشونت در حد ممکن ذکر کنه، تأکید به روی اینها، نشون دادن مکرر اینها، از نظر من از نظر استراتژیکی غلط است. یعنی شما از یه طرف سخنتون این است که ما بدون خشونت عمل میکنیم، از طرف دیگه اون جریانات خشونتبار موجود رو با نشون دادن مکررش به هر حال مسئله ساز میکنید. اینجاست که به نظر من گرفتاری است. من شنونده عزیز دیگر روی خط هستن، اجازه بدید که چند دقیقه هم فرصت هست در خدمت ایشون باشم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
بله، من خیلی دوست داشتم بدونم که این سازمان حقوق بشر وظایف قانونیش چیه؟ آیا برای این انسان‌های دردمندی در ممالکی که شکنجه می‌بینن، اینا قانوناً کار مثبتی انجام میدن یا نه؟
بذارید من چون وقت کوچک کمی داریم ببینید سرکار خانم،
من از رادیو گوش میکنم. مرسی.
عرض کنم بسیاری از سازمانهایی، یعنی سازمانهای حقوق بشر، اولا اینا برخی از اوقات اصلا ارگانهای غیر سیاسی هن. یعنی اینا هر جا که بر اساس منشور و یا اعلامیه حقوق بشر تجاوزی رو به حریم و حقوق دیگران ببینند، اعتراض خودشون رو بلند میکنند. ابدا هم براشون مهم نیست که این گروه ها چه کسانی هستن، مظلوم کست و ظالم چه گروهی است. البته درست است که این سازمان ها سازمان های غیر سیاسی هستن، ولی سیستم های سیاسی یا حکومت ها و دولت ها درشون دخل و دخالتی دارن و گرچه کوشش میکنن خودشون رو آزاد کنن، به مقدار زیادی کم و بیش گرفتارن، درش هم تردیدی نیست. دوم و متاسفانه از این سازمان ها بسیار سوء استفاده میشه. یعنی زیر چتر حقوق بشر ما فعالیت های دیگری داریم و یا احتمالاً اون رو بازی و بهانه‌ای برای مشغول کردن و یا انصراف مردم میدیم. پس بنابراین اولا باید بدونیم بسیار از این سازمان ها مثلا سازمان های شناخته شده بین المللی هستن، سازمان های غیر سیاسی هستن. دوم، اینها درست است که برای حقوق بشر می جنگن، اما میدونید اگر بخوان تخلفی رو علیه حقوق بشر مطرح کنن باید اون رو ثابت کنن. یعنی شما باید به دادگاهی برید و معلوم بشه که این تخلف صورت گرفته. بنابراین اولا اینها قوانین به مقدار زیادی جز موارد استثنایی قوانینی رو به اندازه کافی برای به دادگاه کشیدن ندارن، چون اصلا در برخی از موارد دادگاهی برای این کارها وجود نداره جز مورد استثنایی که از یه حدی میگذرد و جنایت علیه بشریت هست که میشه مطرحش کرد. سوم، اصلا برفرضی که حتی شما اون رو به دادگاه‌های ذی‌صلاحی ببرید در این زمینه، یه پروسه بسیار طولانی داره. اثبات جرم به این راحتی ها صورت نمیگیره، یا اگر هم پذیرفته بشه تازه بعد از اون مسئله قدرت اجرایی است. یعنی درست مثل قانونی است که وضع شده اما مجری نداره، برای اینکه اصل حاکمیت سرزمینی که همچنان در کشورهای جهان حاکم هست و غالب هست اجازه دخالت رو نمیده. فقط وقتی است که این کشورها یا به دلیل مقبولیت و مشروعیت سیاسیشون یا بین المللیشون حاضر باشن اون رو قبول کنن، و یا به هر حال از نظر تاکتیکی برای کار تبلیغاتشون. در غیر این صورت شما برفرض که یک کشوری رو مادام که همچنان حکومت رو و یا قدرت رو یا دولت رو در اختیار داره شما حتی محکومش هم بکنید، گرفتار خواهید بود. در این زمین است که برخی از وقت سراغ افراد میرن، چون در اون صورت اون افراد رو اگر که درخواست استردادشون رو میکنن یا گرفتنشون رو میکنن، ولی اگر نه حداقل اونا وقتی که بیان در صحنه بین المللی به یک اعتبار مثلا پلیس بین المللی اگر حکم جلب اونا رو داشته باشه حرکت میکنه. به همین جد است که امروز بسیاری از سازمانهای حقوق بشر هستن که اینها در مسیر اثبات جرم بر اساس اعلامیه ها، منشور ها، در حقیقت میثاق ها یا کانونشن های بین المللی که اتفاق هم افتاده درست مانند بعد از جنگ جهانی دوم و یا اخیراً در خصوص کشور سابق یوگسلاوی یا بقیه کشورها، اونها رو میتونن به پای میز محاکمه بکشن، محکوم بکنن و در نتیجه در موردشون به هر حال مجازاتی رو قائل بشن. ولی این پروسه طولانیه، اثباتش کار مشکلیه، برخی از اوقات واقعا نوشدارو بعد از مرگ سهراب هست، ولی همچنان اهمیت اعتراضشون، اهمیت هوشیار کردن مردمان بیدار جهان هم به هر حال شرایطی رو فراهم میکنه که اون دولت ها در جهت انجام این کارها یه مقدار دقت کنن و ضمناً خطر یه مقدار واکنش تند و شدید بین المللی رو در شرایط ویژه‌ای به وجود بیارن. به همین جهت است که در حالی که نقششون آنگونه که شاید انتظار هست نیست، که یک جامعه ای نیست که سیستم قضایی داشته باشه، جرم به اونجا یا مجرم به اونجا برده بشه، محکومیتش رو پیدا کنه، مجازاتش باشه، چون ما در سطح جهانی چنین قدرتی رو نداریم جز در موارد خاص، اونم تازه با فرض تصمیم سیاسی درباره این امر حقوقی هست، پیچ و تاب‌های درش هست. بنابراین پاسخ این است که برخی از اوقات خیلی کم، اون هم تازه وقتی است که دولت‌ها یا حکومت‌ها بر سر کار نیستن و در نتیجه میشه اونها رو به نوعی به پای میز محاکمه و احتمالاً مجازات رسون. به هر حال امیدوارم این توضیح کلی جواب شنونده عزیز داده باشه. به پایان برنامه رسیدم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
من دکتر پارسا محبی همین هفته از روش‌های جدید ترمیم مو با شما سخن خواهم گفت.
پنجشنبه 5:30 بعد از ظهر دکتر پارسا محبی در برنامه رمز زیبایی با شما سخن می‌گوید.
به به، چه خبره؟
فقط اومدم بگم تلکام هاست یه برنامه جدید داره که برای اولین بار تو دنیا ارائه میشه.
چطور؟
اصلا شما تلفن هر یکی از دوستانتون رو هر کجای دنیا به ما بدین، ما به جای اون یه شماره محلی یا لوکال خودتون رو بهتون میدیم. شما هم با گرفتن اون چه از منزل چه تلفن همراه با بالاترین کیفیت صدا با عزیزانتون صحبت کنید.
چه عالی!
تازه نیم ساعت هم تلفن تهران رو برای امتحان کیفیت صدا رایگان میدیم.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلکام هاست
1-800-818-7000.
استیج وان پروڈکشن با افتخار تقدیم می کند شنبه ششم فوریه 2010 گیبسن امفی‌تئاتر لس آنجلس با اعتبار موسیقی یک کشور با بیژن بیژن مرتضوی تلفن اطلاعات 818-955-8080
شوهرم اصرار داشت به درما بر برم چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
پروموشن این ماه درمابر پکیج های مخصوص که تا 60% تخفیف دارن. مراکز در تورنس، انسینو، شرمنوکس و میشن ویو. 866-444-6411 درمابر.
خانم ها، آقایان، فقط 6 روز به افتتاح شگفت‌انگیزترین آکشن سال با نام تیفنی آکشن باقی مانده است. به شما توصیه می‌کنیم اگر طالب جواهرات نایاب، طلا، نقره و کریستال‌های درجه یک هستید، حتماً روز 24 ژانویه به تیفنی آکشن بیایید. به علاقمندان مبلمان آنتیک، فرش و تابلوهای نفیس اطمینان می‌دهیم که مجموعه عظیم ما آنها را به شوق می‌آورد. یک شنبه 24 ژانویه، آغاز آکشن ساعت 11 صبح، زمان بازدید از اجناس جمعه و شنبه ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر، محل داونتاون لس آنجلس واقع در 1201 ساوت گرند تقاطع خیابان 12 هم. در روز بازدید از میهمانان گرامی با شراب و اردوور پذیرایی می شود. تیفنی آکشن 213-746-1373.
اگر مایل در خرید عطر و اتکلن های معروف حسابی صرفه جویی کنید خوب گوش کنید. پرفیومز اوتلت به مدیریت آقای فرشید بیش از 5000 عطر و اتکلن های معروف رو با بیش از 50% تخفیف عرضه می کنند.
جون من نکنه اصل نباشه.
همشون آکبند در بسته‌بندی های اصل هستن.
کلوین کلاین و دولچه گوبانا و بالگری هم دارن.
همشون رو دارن. آرمانی، ورساچی، پورانوم، هر چی بخواید با بیش از نصف قیمت.
بربری به چند میدن؟
تو مال 76 دلار، پرفیومز اوتلت همونو میفروشه 38 دلار. کول واتر مثلا تو مال 54 دلار، ما میدیم 29 دلار.
چون من بازم تخفیف میدن؟
اونو دیگه از آقای فرشید بپرسید. آقای فرشید
چشم، اگه پیش ما بیاین و اسم رادیو ایران رو بیارین ما 10% هم اضافه تخفیف میدیم. محل ما تقاطع ورامین و کوربین جنب فروشگاه وایرتا. تلفنم شما بگین.
بسیار خوب، 818-992-3465 818-992-3465 عضو 08.